اول گفتگوی داشته باشم، هم به خاطر سرماخوردگی یا بیماری های دیگر که نمیدونم، معذرت میخوام از صدا و به هر حال شرایط نامناسب، و متاسفم که دیروز پنجشنبه نتونستم در خدمتون باشم. یکی از برنامه های گذشته رو لطف کردند و پخش کردند، ولی امروز در خدمتون هستم و با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو، سلام.
سلام
آقای دکتر، تشکر میکنم ازتون. یه سوال داشتم. من 29 سالمه و ازدواج نکردم و این موضوع هم داره منو نگران میکنه، یعنی نگرانش هستم الان. و
نگران چی هستید عزیز؟
که ازدواج نکردم و نگران این هستم.
مگر صبر کنید میرسیم حالا بهش. مگر ازدواج هدفه که آدم باید حتما ازدواج کنه؟ ببینید، یه تغییری در دنیا به وجود آمده که اگر من و شما زن و مرد دنیای امروز هستیم، ازدواج دیگه هدف نیست که باید ازدواج کرد. ازدواج یه وسیله است برای سلامت فیزیکی و روانی، برای خوشبختی و برای در حقیقت رشد و تکامل. اگر یه چنین زمینه، یه چنین وسیله‌ای فراهم آمد، انسان ازش استفاده میکنه، اگر نه به دلیل اون نباید نگران بود. ولی به هر حال متوجه هستم، چون شاید دوست دارید یا دلتون میخواد، میشه اونجوری بهش نگاه کرد. خب چه خبر است و چرا تا به حال ازدواج به نظر خودتون نکردید؟
چرا تا به حال ازدواج نکردم؟ که شاید تا 4-5 سال پیش از نظر فکری مشکل داشتم و یه سری حالا چیزه عقاید، حالا شاید اسمش عقیده نیست، چیزای به اسم مذهبی یا اینا تو ذهن من بود. خلا یه
سر
مشکلات فکری داشتم.
نه خیلی، یعنی چی عزیز؟ اولا معمولا مذاهب که آدم ها رو تشویق میکنن برای ازدواج، عقاید مذهبی که مانع ازدواج نیست،
برای ایجاد ارتباط.
خب من راجع به ارتباط صحبت کنم، شما با من راجع به ازدواج صحبت کنید، نه راجع به ارتباط.
خب ازدواج از ارتباط شروع میشه.
پس اگر مذهب اینقدر حرف مفتی میزنه که میگه ازدواج از ارتباط شروع میشه، ازدواج بکنید ولی ارتباط نداشته باشید، اگر چنین میگه، خب دیگه از این حرف عجیب و غریب تر میشه گفت که شما تشریف بیارید ولی حتما تشریف نیارید، شما بخورید ولی حتما نخورید، میشه مگر؟ بعدم این گرفتاری شما چی بود؟ یعنی چه گرفتاری مذهبی یا گرفتاری باور و اعتقادات یا فکری ذهنی؟ یه ذره بیشتر برای من توضیح بدید لطفا.
خیلی، اولا که متمرکز نبودم تا 4-5 سال پیش روی این موضوع، و بعدم که یکم
نه ببخشید در... باز نه بیشتر من گیجم نکنید، چون شاید برای شما متمرکز نبودم. یعنی چی؟ یعنی به اندازه کافی وقت و انرژی برای صرف نمی کردی؟
بله.
نه سالا سب گوین همینجا چرا نمی کردی؟
یکی از دلایلش یا بهانه هاش این بود که من درسی که می خوندم رشته سختی بود، توی دانشگاه سختی، و من مورد دلخواهم نبود و میخواستم توی فوق لیسانس تغییر رشته بدم و خیلی باید برای اون تلاش میکردم و به خاطر اون داشتم یکم اون دوره لیسانسم مثل این که گیر بودم و رشد نکردم زیاد، و این یه بهانش بود. و دیگه این که اصلا روابطی با پسرایش برقرار نمیکردم و فکرم کار خوبی نیست اینجوری.
خیلی خوب، حالا یه زمانی اون نظر رو داشتی تو دنبالش هم نبودید، حالا نظرتون عوض شده، به کجا رسیدید؟ حالا به نظرتون مشکل و مسئله چی هست؟
حالا بعد از اون یه رابطه حدودا 10 ماه داشتم که به دلایلی که اون موقع کاملا به نظر منطقی بود، الانم تقریبا منطقیه. اون رابطه نباید ازدواج میکردم و تموم شد و الان 2 ساله که تموم شده. و الان مشکلم چی هست که خودم فکر میکنم که نمیدونم واقعا مشکلم چیه. شاید مشکلم اینه که حالا نمیتونم تو ساختار سنتی ازدواج کنم، چون که مثلا من حالا آدم مذهبی نیستم الان و نه تو ساختار مدرن مثل این که بلدم یا بلد نیستم، یا مثلا توی یا میتونم بگم مشکلی شاید ندارم، نمیدونم مشکلی.
خب شما اگر نمیدونید چه مشکلی دارید، فکر کنید من احتمالاً میتونم راه حل مشکلتون رو پیدا کنم. نه بی خودی خودتون رو اذیت نکنید عزیز. ببینید اولا حرفی که میزنید متأسفانه درسته. بسیاری از ما وسط دو تا نظام فرهنگی، دو تا راه و روش زندگی، دو تا جامعه گیر کردیم. به همجد بود که در آغازم من عرض کردم اگر شما امروزی هستید ماجرای ازدواج به عنوان هدف منتفی است، ولی اگر دیروزی باشید معلوم ازدواج هدف، باید ازدواج کرد. مهمم خیلی خوب و بدش نیست، مهم ازدواج کردنی. خب حالا ببینید شما باز تضاده اینجاست که ازدواج نکردید، میخواید هم ازدواج بکنید در سن 29 سالگی که خیلی هم دیر نیست یا اصلا دیر نیست، ناراحت شدید، نگران شدید. بعدم اون جمله‌ای که فرمودید شما قراره تصمیم بگیرید که میخواید با توجه به جهان بینی و فلسفتون، نظام باورها و اعتقاداتون، جدول ترجیحاتتون، برآوردی که از احتیاجات خودتون و یا انتظاراتون از زندگی دارید، چگونه خانواده‌ای میخواید تشکیل بدید، چگونه زندگی زناشویی میخواید برپا کنید. اگر این در چارچوب زندگی امروز میخونه، پس موضوع سنتی منتفی است. اگر در چارچوب سنتی گذشته است، میرید اونجا، اون وقت به دنبال مردی میگردید که اگر سنتی میخواید سنتی میره جلو، اگر امروزه میخواید امروزه میره جلو. این که همچین مشکل نیست، درست پس که شما میخواید تصمیم بگیرید، میخواید کفش بخرید یا میخواید فرض کنید که شیر بخرید، اگه شیر میخواید میرید خاربار فروشی، کفش میرید کفواشی، خیلی مسئله مشکلی نیست عزیز. بلکه اگر هنوز گیرید که نمیدونید کدامش درسته، خب اون ابتدا باید تصمیم بگیرید الان از خونه که اومدید بیرون میخواید برید اول مغازه کفاشی یا خاربار فروشی.
همچیز بود ترجیح همینه که ازدواج سنتی نداشته باشم، ولی توی محیط هستم که برآوردم اینه که بیشتر پسرها ترجیحشون اینه که ازدواج سنتی داشته باشم و من خودم
خب نه نه سب کنید بذارید اون پسرها برن زن سنتیشون رو پیدا کنن. به شما چه مربوطه؟
خب من خودم اینو به خودم میگم که برای این که شانس های خودم رو کم نکنم.
اونا شانس نیستن، صبر کنید، اونا بدشانسی هن. مردی صبر کنید. اگر شما معتقدید یه چیزی درسته، یه چیزی غلطه، یه چیزی خوبه، یه چیزی بده، شما که قرار نیست بد رو انتخاب کنید برای که بقیه بد رو انتخاب کردن. شانسی نیست. اگر یه مردی ازدواج سنتی میخواد و شما اون رو درست نمیدونید، همچی چیزی رو دوست ندارید، خب بذارید او بره زن سنتیش پیدا کنه. به شما چه مربوطه؟
نه منظورم اینه که شاید یه پسری هستش که خودش هم درست نمیدونه که ازدواج سنتی
خب وقت اون حتما به دردتون نمیخوره. نه ببینید عزیز، بیخودی شلوغش نکن. نه ببینید شما بنابراین از هیچ جا شاید کنده نشدید، فقط چون خسته شدید در این حرفا رو میزنید. ولی اگر من باورم این هست که ازدواج سنتی مربوط به گذشته است، این اصل و قاطر مربوط به گذشته است، امروز اتومبیله، منم همه جور اتومبیل رو ترجیح میدم، که هنوز نمیگم حالا شاید اونایی که سوار اسب و قاطرم میشن بد نباشن. نه ببینید اگر قرار باشه مسائلی به این روشنی رو شما هنوز تو شک داشت باشید، معلومه هنوز خودتون در این میانه ایستادید.
باید البته من مطمئن هستم که ازدواج سنتی نخواهم کرد. منظورم از سنتی اینه که مثلا حالا خودم لزوما اولین بار یادم رو ببینم نباشه، مثلا فرض کنه که یه نفر معرفی کنه از طرف خانواده، ولی مطمئنه که بقیهش رو نمیخوام.
اصلا معرفی نماینده سنتی یا مدرنیست. شما میتونید آدم ها رو تو مهمونی ببینید، آدم ها رو معرفی کنن، آدم ها رو تو اینترنت بشناسید، آدم ها رو تو محیط کار پیدا کنید. آشنایی هیچ سنتی و قدیمی نداره یا امروزه نداره. آشنایی همه جوره ممکنه. به همجاست که من اگر یکی بگه از این طریق آشنا شدم، من چاقی میگم اشکال داره، مگر اینکه بگید بله من رفتم توی نمیدونم نایت کلاب آدم های نمیدونم لخت، اونجا یه آدم پیدا کردم، هم که اونجا جای پیدا کردن همسر نیست. ولی این که به من تازه همونجا میاده ممکنه با هم موافق نباشن. ولی اگر شما یک کسی به شما گفته خانمی هستن، آقایی هستن، من با توجه به شرایط و سن و دنبال همسر تو هم که هستی، بیا من شما رو با هم آشنا کنم، من اسم اینو سنتی نمیدونم. مهم بعدن اون پروسه ایست و فرایندی است که شما ادامه میدید برای انتخاب همسر، و الا آشنایی همه گونه میتونه باشه، قدیم و جدید نداره. آشنایی یا خوش آمدن یا دیدار است، مگر اینکه شما مقصودتون از سنتی اینه که اصلا پسر و دختری که همدیگر ندیدن خانواده بره براشون زن بگیره یا شوهر پیدا کنه، که اونم دیگه امروز سنتی هم نیست، اون دیگه حتما بلاهت و حماقت کاملی. اصلا من فکر مورد نظر شما
مطمئنم که این کارو
اصلا تموم شد. پس فرقی نمی کنه. پس شما به دنبال یه مردی می گردید که امروزه بخواد زندگی کنه، پس دنبال پسرای سنتی نرید.
اصلا نیستم، ولی توی همین ساختاری که یه نفر منو معرفی کنه به کسی، خب معمولا اگر که بگن مثلا این دختریه که، یا خودم خیلی پیش اومده که تلفنی باشون اول صحبت میکنم که ببینم توی خط قرمزای کلی مسئله نداشته باشیم. مثلا من به وقت این که بگم من اعتقادات مذهبی ندارم، معمولا تموم میشه.
خب اشکالی نداره، شما که نمیتونید یه چیزی رو که دوست ندارید درست نمیدونید تو بگید هست برای خب بشه فایدهش چیه. پس اون که عزیز، اون که مثل اینه که شما با یه آقای آشنا بشید که زن داره، به شما چه مربوطه دیگه؟ نه ببینید، شما هنوز یه نگاه خریداری میکنید که من اگر این در رو باز بذارم 100 نفر کاندیدا هستن، اگر در رو ببندم 10 نفر میشم. ولی شما باید بین اون 10 تا انتخاب کنید، نه اون 100 تا. اونجا که دیگه کار درست نیست. حالا روی خط باشید، بذارید ما پیام ها رو بشنویم ببینید واقعا موضوع مسئله چیه. من در خدمتم شنگان ارجمند، بعد از چند پیام با ما باشید.
مژده به ایرانیان ساکن اورنج کانتی در ایرواین، شعبه جدید پنینی کافه، رستوران محبوب خانواده ها در ایرواین افتتاح شد. پنینی کافه ترکیبی جالبی است از غذاهای سنتی، بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. کلیه محصولات غذاهای پنینی کافه از جمله لبنیات و نان داغ تازه روزانه تهیه می‌شوند. به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراک‌های خوشمزه مدیترانه‌ای مانند حمص، دلمه، بابا گنوش، شش کباب، فیلی کباب و جوجه کباب به اضافه منوی مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. پنینی کافه در بیورلی هیلز، داونتاون لس آنجلس، وودن هیلز، کورونا دل مار، الیسا ویهو، وست وود و حالا شعبه جدید در ایرواین. تقاطع مایکلسن و جمبوری در شاپینگ سنتر هیوستن. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب می‌باشد. mypaninicafe.com.
به به چه هوایی، خیلی وقت بود دلم میخواست بیام هوایی.
میبینم مایو هم پوشیدی، بالاخره برای رفع موهای زائد کجا رفتی؟
رفتم درمابه.
راضی هستی؟
خیلی، کارشون حرف نداره به خاطر جدیدترین دستگاه های لیزر رو. دکترها و نرس های با تجربه و قیمت های استثنائیشون بیشترین لیزر رو در امریکا انجام میدن.
اعتماد به نفس بیشتر حاصل تجربه شما از درمابه خواهد بود. 866-444-6411 866-444-6411 درمابر.com.
حدیث عشق بیان کن بدان زبان که تو دانی. هفت شب با ساسان کمالی، هر شامگاه آدینه، رادیو ایران 670 AM.
هموطنان عزیز، برای کم کردن پراپرتی تکس خود با دفتر حقوقی جاناتان رزبانیا تماس بگیرید. اولین فرصت جولای سکند، مشاوره اولیه رایگان. 818-201-0441، عضو 08.
آیا از ایران پول دریافت می‌دارید و یا به ایران پول حواله می‌کنید؟ آیا می‌دانید که در صورت ندانستن قوانین ممکن است برخلاف قوانین فدرال آمریکا عمل کرده باشید و به این ترتیب خود و عزیزانتان را در ریسک جریمه‌های سنگین و حتی زندانی شدن قرار دهید؟ قبل از هر گونه تبادلات ارزی با ایران با من مهنوش یزدانیار در دفاتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. 310-780-6360 310-780-6360.
خب داشتی از ارتباط دندون قلب برام میگفتی.
آره عزیزم، همونطور که برای جراحی قلب همیشه به این متخصص و جراح قلب مراجعه میکنی، عاقلانه است که برای ایمپلنت دندونم به جای دندون پزشک عمومی به این متخصص و جراح تایید شده کاشت دندون مراجعه بکنی.
حق با توی عزیزم، کار ایمپلنت دندون رو باید به دست کاردان سپرد. دکتر فرشید برنا متخصص با تجربه ای که مهارتش تو این کار زبون زده هم است.
دکتر فرشید برنا پزشک متخصص و آشنای شما، دارای بورد تخصصی جراحی لثه آمریکا و کنگره بین‌المللی متخصصان کاشت دندان، تا تمام مراحل معاینه و معالجه را در زیر یک سقف برایتان به انجام می‌رساند و لبخند زیبا و اعتماد به نفس را با کمترین هزینه به شما باز می‌گرداند.
کاشت دندان فقط $725 و روکش ایمپلنت شامل پست فقط $725
و مشاوره اولیه و سیتی اسکن رایگان می‌باشد. همین امروز با شماره 310-553-1583 تماس بگیرید. دکتر فرشید برنا، پزشک متخصص و آشنای شما.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو
جانم بفرمایید.
بعد چی بگم آقای دکتر؟
آخه شما نمیدونید چی میگید، نه مشکلی دارید، بذارید ما بریم سراغ دوستانی که هم میدونن چی میخوان بگنم، هم مشکل و مسئله شون
من نمیدونم واقعا مسئلم کجاست. ارتباطاتمو که بررسی میکنم، بد نیستم، مثلا حسابات خوبی دارم، دوستای نزدیک مثلا 4-5 دارم، یه شبکه مثلا شاید 20-30 نفر از دوستای دارم.
ببینید ببینید، صبر کنید، نرید وقتی که من میرید پلو دکتر بگید اونجایی که درد میکنه کجاست، نرید سراغ اون چیزایی که خوبه، اون که دلیل نداشت برید دکتر. ببینید الان باز فرار میکنید از واقعیت ها. شما بگید چی اذیتتون میکنه عزیز، چی نگرانتون کرده، چی ناراحتتون میکنه؟
از اینکه نمیدونم، بعض وقتا واقعا برآورده نمیتونم بکنم که چرا من نمیتونم ارتباطاتی ندارم و نمیتونم ایجاد کنم و نمیدونم واقعا چرا مثلا توی این افرادی که میبینم هیچ کسی یا به من پیشنهادی نمیده یا هیچ رابطه ای شکل نمیگیره. به مشکلم اینه، مثلا صحبت های شما رو گوش میدم، بعض وقتا فکر کنم که من توی اترکشن مشکل دارم، ولی بازم مطمئن نیستم در این زمینه. نمیدونم کسی که مناسبم از کجا میتونم پیدا کنم و چجوری میتونم یه رابطه رو شکل دادم. مثلا الان اگه فکر کنم شاید 4-5 نفری رو من میشناسم و اونا هم منو میشناسن که میتونیم شاید برای هم خوب باشیم، ولی هیچ رابطه پیش نمیاد بین من و اونا.
خب آخه عزیز، برای به وجود اومدن رابطه حداقلی لازمه و اون اینه که اولا آدم ها با هم بتونن در ارتباط باشن، گفتگوی باشه، تو این گفتگو علائم و نشانه های از علائق مشترک شما در این زمینه باشه، نه این که بخواد راجع به درس صرف بزنه، حالا اون ممکنه بهانه باشه. بنابراین اون 4 نفر میتونن هیچ کدامشون به شما که شما در ذهنتون به عنوان یک شریک زندگی نگاه نکنن، پس موضوع اونا منتفی است. به هر حال درست مثل دو تا آدمی است که یکی تلفن میکنه، یکی جواب میده، بعد با هم حرف میزنن. به هر حال یکی آغازگره که معمولا مرده، ولی خب زمینه رو زن میتونه فراهم کنه و یا این فرصت و امکان رو بده که او حرفش رو بزنه. و قرارم نیست این حرف در آغاز خیلی آشکار در این زمینه باشه، بلکه به هر حال نشون دهنده علاقه ی آدم به آشنایی یا گفتگوست، یا حتی گفتگوست، نه آشنایی هم، حتی تا بعدش انسان ببینه چه میشه. ولی اگر شما اون در رو میبندید، اگر اون کسانی رو شما میخواید در یه جایی که اونا اصلا به این فکر نیستن یا اون گونه که شما به اونها توجه میکنید شما توجه میکنید، خب موضوع منتفیست. درست مثل آدمایی که وارد یه مغازه میشن قصد خرید ندارن. ولی اگر جان
من که دقیقا نمیدونم که حالا اونا چی میخوان. من
نه خب برای همیشه علائمش پیداست عزیز. من اگر وارد مغازه شدم احتمال داره یه کالا بخوام، ولی اگر نشدم که نمیخوام. نه ببینید، شما یه جوری موضوع رو مطرح میکنید که از یه طرف با همه ابهاما زندگی میکنید، ولی از جانب دیگه تضمین و یقین میخواید. اینا با هم نمیخونه. ببینید شما در آغاز همین بعد از پیام ها اولین حرف رو هم شما این است که آیا شما فکر میکنید در یه حد اقلی که انسان باید انسان یا موجودی به اسم انسان رو بشناسه شما میشناسید یا نه؟ ببینید حرفایی که شما من میزنید صرف نظر از این که نشون میده در زمینه موضوعی مربوط به زن و مرد و ازدواج و اینا اطلاعات کمی دارید، من مطمئن نیستم که اصلا با انسان آشنا باشید، یعنی انسان چگونه موجودی است، چگونه حس میکنه، احساس میکنه، میاندیشه، تخیلش کجاست، تفکرش کجاست، ماجرای انتخابش از کجا میاد، چرایی رفتارش، چرایی گفتارش یا احساسش. خب اینا رو اگر آدم ندونه مثل من و شما ایم که بخوایم بریم یه جایی جواهر بخریم ولی اصلا تفاوت جواهرها رو نمیدونیم، خب معلومه با این گمی و گیجی که الان شما دارید پیامشو میفرستید روبرو میشیم. بنابراین من فکر می‌کنم شما بیش از این که بخواید تو این زمینه کار کنید یه چند جلدی کتاب در مقدمه در حقیقت آنچه که به عنوان بحث‌های بیشتر روانشناسی است باید بخونید که یه مقدار با انسان آشنا بشید، بعدم یه مقدار باید راجع به زن و مرد بدونید، بعدم حتی نگاه کنید ببینید موانع ذهنی شما کجاست. مثلا فرض کنید در یه جامعه مانند ایران خیلی ها از جمله خانما میتونن یه وحشتی از این داشته باشن که با ازدواج گرفتار یه کسی میشن، زندانی یه کسی میشن، یا ممکنه به دلیل باورها و اعتقاداتی که اشاره کردید که به صورت بیمارگونهی در جامعه رشد پیدا کرده، نگاه شما درباره موضوع رابطه جنسی و باورهای شما او رو تبدیل به یه موضوعی کرده که به گونه‌ای باید ازش گریخ، نه اینکه به سمتش باید رفت مگر در حد اجبار و ضرورت، که اون وقت بعد نشون دهنده این است که تمایلی واقعی در من برای نزدیکی با کسی وجود نداره، یا اصلا انتظارات عجیب و غریب از همسر، یا یه نگاه غیر واقع بینانه به موضوع محبت و عشق، یا حتی برخی از اوقات تصور این که از طریق ازدواج من باید چند قدمی به جلو پرتاب بشم و در حقیقت ازدواج نبردبانی باشه، پلهی باشه برای بالا رفتن من، ولی درسته که با همکاری و دست در دست هم اینو میشه انتظار داشت، ولی اینکه اون آدمی که بالاست چرا با پایین تر از خودش بیاد. یعنی خیلی از اوقات برداشت ها و دریافت های عجیب و غریب ما تو این زمینه مسئله است عزیز.
اینه که جان ببخشید مثلا حرفتون که کتاب بخونم و اینا، این کارو وقتی که خودم رو قصه میکنم با دختره اطرافم واقعا بیشتر از اونا انجام میدم و یه سری کتاب هایی که فکر کنم جزء کتاب های پایه به حساب میاد و کار کردم تا حالا و
نه سب کنید قبول. آیا ولی اگر با اون دخترها بگیرید بشینید با هم حرف بزنید کیا بیشتر میدونن؟
فکر میکنم من بیشتر میدونم دکتر، و یکی از مشکلات هم اینه که آدم های کمی رو پیدا میکنم، پسر های کمی رو پیدا میکنم که دختری رو بخوان که مثلا اینقدر بدونه، یا پسر های کمی رو پیدا میکنم که بدونستن دختر ها اصلا ارزشی قائل باشن.
خب اگر من حرف شما رو بپذیرم میگم اصلا ازدواج رو با این آدم ها فراموش کنید، همون بهتر که ازدواج نکن، چون ببینید نه اونا رو رها کنید. ببینید عزیز، شما وقتی که میخواید یه ماشین بخرید، یه خونه بخرید، که راجع به همه اتومبیلا یا همه خونه ها فکر نمی کنید، شما یه نفر میخواید، و اگر به من میخواید بگید، البته متوجه هستم که دایره این کار محدود شده به دلیل تنوع انسان ها، ولی از جانب دیگه هم باز شده به خاطر اینکه آدم ها با اختلافات همچنان میتونن، نه اختلافات مزاحم بلکه اختلافات مکمل و متمم، میتونن با هم خوب و راحت زندگی کنن. ببینید شما یه دوگانگی رو دارید، یعنی کاملا میشه شما رو فهمید، یعنی شما از اون وضعیت نشید، گروه آدمایی هستید که به اعتبار میخواید عرق بخورید ولی بعدن هم باید به دهنتون آب بکشید. این گرفتاری است. شاید هنوزم به یه جایی نرسیدید، در میانه راه هستید. این ماجرای ترانزیشن، ماجرای انتقالی، اصلا یه بحث جدی جامعه شناسی درباره موضوعی اجتماعی به ویژه خانواده به عنوان واحد اجتماعیه، و اونو کاملا میتونم بفهمم. ولی ببینید عزیز، به من میتونید بفرمایید که من در دایره‌ای که زندگی میکنم شاید 10 تا پسر هست ولی 9 تاش آنگونه نیستن که من بخوام اونو متوجه، یا هر 10 تاشون نیستم، من کاملا اونو میفهمم و این یک گرفتاری است. به همجاست که باید یه مقدار دایره اون جستجو رو بیشتر کرد یا به گروه های دیگری هم سری زد، و الا برخی از اوقات در یه حوزه هایی ماندن، خب کسانی پیدا میشن که شبیه همن و اگر اون گروه مورد نظر علاقه ما نیستن، خب فرد مناسبی نیستن. شما اگر این حرف رو دارید به من میزنید، من به جرات میتونم بگم بیش از حتما صدها بار، قضاوتا بگم بیش از هزار بار، ولی صدها بار از دخترای جوون، در بیشتر دخترها و کمی هم پسرها در امریکا من شنیدم که کسی نیست.
بله.
ولی یه دلیل این که کسی نیست اینه که یا یه چیزی میخوان، بعضی از وقت که نیست، ولی بیشترش این است که یه نفر چون باید پیدا بشه، ممکنه 3 سال طول بکشه پیدا بشه، 2 سال طول بکشه پیدا بشه، ولی پیدا میشه. برای که هنوز آمارا نشون میده بیش از 92% مردم ازدواج میکنن، پس بالاخره یکی پیدا شده. فقط برخی از وقت این انتظار رو ما دوست نداریم، و یا این انتظار ما رو نگران میکنه برای که مبادا نشه، یا برخی از وقت گذشته رو که 3-4 سال من گشتم و کسی پیدا نشده، اگر 4 سال یا 40 سال دیگه بگذرد و من پیدا نکنم چی؟ اونو میشه فهمید، یعنی اون یه زمینه برای نگرانی رو میشه فهمید، البته نه اینکه من درست میدونمش، ولی قابل فهم. بنابراین شما اگر در حد و اندازه خودتون که کسی رو بخواید، مطمئنم افرادی هستن و پیدا میشن، این چیزی نیست که نباشه.
بله، ولی نشد دقیقا همین انتظار به یکم سخته برام و نگرانم کرده. یکم این چیزی هم که میفرمایید که من موندم این وسط بین طلاق و این ترانزیشن موندم، دقیقا درسته، چون که البته من یکم تفکرم اینطوریه، حالا با تجربه داشته تحصیلی من که ریاضی بوده، یکم باید خودم رو کنترل کنم که تفکر صفر و یکی پیدا نکنم. خودم در واقع به خودم میگم که حالا یه بار نرم اونجوری و همه کس رو بگم که مثلا این که حالا دنبال دختر نیست که فکر بخواد بکنه. یکم خودم در واقع مجبور میکنم که درا رو باز بزنم و آدم های مختلف رو باشون حرف بزنم. و
نه ببینید عزیز، نه سب کنید سب کنید، من اگر به من بگید که الان نهار چی میخوای بخوری و 100 جور غذا جلو من بگذارید، بعد بگید ما 99 تاشو گفتیم نه، یکی رو برای تو انتخاب کردیم، من حرفی باش ندارم. وسط 100 جور غذا در رو باز کردم، یه نوعشو که شما انتخاب بکنید قبول میکنم، احتمالاً هم میتونه خوب باشه یا بهترین باشه، نباشم نباشه، اما با دوام این کار رو نمیتونم بکنم. یعنی من نمیتونم برم تو دواخونه بگم این 100 تا دوا هست، الان برای مشکلی که دارم اینو برمیدارم، این کار رو نمیتونم بکنم. شما این مثلا در رو باز کردن برای موضوعی کم اهمیت مثل خرید کفش یا جوراب میتونید بکنید، ولی اینو برای همسر نه. اونجا باید دقت کرد عزیز، اونجا برای این که دواست، اونجا برای که اگر نوع بدش باشه میکشه، شفا دهنده که نیست، کشنده است.
اول ارتباطه
اونو من مسئله نمیبینم، برای این که خیلی از اوقات ظاهر و باطن آدم ها اون چه انسان در رو میبینه و هستن متفاوته. من برای آشنایی مسئله نمیدم، به همجاست که آدم میتونه با 100 نفر آشنا بشه، بعد 5 تاشون رو مناسب بدونه، بعد ادامه بده، ممکنه به یکی برسه یا شاید هم نرسه، پس یه 100 تای دیگه ای باز 2 مرتبه در اون رادار ما قرار میگیرن، برای اینکه احتمالاً بتونیم باشون آشنا بشیم. ولی این موضوع رو هم باید به درستی انجام داد، چون ببینید این مثل اینمونه که شما علاقمند به مثلا بوکس باشید یا کشتی باشید، بعد برید وسط کسانی که شطرنج بازی میکنند مثلا بخواید یه آدم مناسب رو پیدا کنید. اگر میخواید با یک کسی که قهرمان بوکس و کشتی باید تو اون پیستای بوکس و کشتی برید، اینجا جاش شطرنج یا احتمالا یه بحث ادبی و شعرخوانی میتونه نباشه. بنابراین
در واقع به اون صورت پیست بوکس
خب دیگه اون اگر دایره مسته است و محدوده میفهمم عزیز، اون دایره برخی از اوقات برای برخی افراد در یه دورایی بسته میشه. نمیخوامم نگران ترتون کنم، ولی با توجه به سن ازدواجی که در ایرانه که حالا شاید 22-32 ولی درستش 25-35 یه دوره شما دارید و بنابراین با بالا رفتن سن کار رو بعضی از اوقات مشکل تر میکنه، یعنی دایره رو میبنده. اون متاسفانه یه واقعیته که به همجه است که بسیاری از آدم ها در 25 سالگی به یه ازدواجی یا یه نمیگم آدمی به خصوصی تن در نمیدن به این امید که فرد مناسب رو پیدا کنن و در 35 سالگی فکر میکنن اون خیلی مناسب تر از همه این کسانی است که همکنون دوربرشون هستن. بنابراین یه ذرم ریسک و خطر رو قبول کنید، ولی در این زمینه متاسفانه حق با شماست. امروز کار بسیار مشکلی شده، ولی خب ارزش رو داره مثل خیلی از کارهای دیگه. یه زمانی بود که ما فقط کافی بود که از تجربیات دیگران استفاده کنیم. امروز شما ای بسا 16 سال و 20 سال میرید دانشگاه، تازه هنوز احتیاج به تجربه دارید برای که همون کاری که یاد گرفتید رو انجام بدید. به هر حال یه ذره نظام ذهنی استدلالی شما رو هم میفهمم، خیلی هم من باش راحت هستم برای که اون رو مضر نمیبینم، ولی وارد حریم باورها و اعتقادات و احساسات و عواطفتون هم بشید. امیدوارم فرد مناسب پیدا کنید. من متاسفانه به پیام ها رسیدم، ناچارم ازتون خداحافظی میکنم، گرچه شاید به جایی نرسیدیم ولی حداقل برای من نگاهتون جالب و جاذب بود. مرسی،
خیلی ممنون. من خیلی خوشحال شدم. آرزو میکنم هر چه زودتر سلامت.
ممنونم از محبت. مرسی،
مرسی، تشکر.
شنگال اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
اگر بعد از تصادف مجروح شده اید، خود را به نزدیکترین بیمارستان برسانید تا به صدمات بدنی شما فوراً رسیدگی شود.
پیامی از دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات. 818-999-99-99.
چهارشنبه این هفته 2:30 بعد از ظهر به برنامه تقدیمی آقای شان صداقتی از ایدن مموریال در مورد اهمیت برنامه ریزی به موقع توجه فرمایید. 818-326-40-40.
رستوران باران در وستوود با انواع غذاهای ایرانی 7 روز هفته با تجربه ترین سرآشپز و مدیریت جدید در خدمت شماست. طبخ انواع غذاهای خوشمزه ایرانی و سرو آن در باران به همراه ترنم موسیقی زنده ایرانی فراموش نشدنی است. باران، بهترین انتخاب شما برای صرف انواع غذاهای ایرانی با آنانی که دوستشان دارید. رستوران باران در شماره 1916 وستوود بولوار با تلفن 310-475-4500. باران، رستوران شیک و همه پسند باران.
بزن بارون، بزن خیزم کنامم کنترم.
KIRN Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، به آقایتون میرسونم که همین شنبه فردا 16 در المپیک کلکشن از ساعت 3 تا 7 بعد از ظهر سمیناری تحت عنوان رهایی از هر نوع عادت و اعتیادی، آشنایی با موضوع فوق‌العاده پیچیده اعتیاد برگزار خواهد شد. در این سمینار خانم دکتر فوجان زینی، آقای دکتر شمسیان و عزیزان دیگری که متخصص جنبه ها و جلوه های مختلف این موضوع و مسئله و گرفتاری هستند شرکت خواهند داشت. ورودی $20 هست. کارت ورودی را از شرکت کتاب سرا کتاب فروشی پارس میتونید دریافت کنید، یا فقط کافی است کمی زودتر قبل از ساعت 3 به المپیک کلکشن تشریف بیاورید. همچنین روز پنجشنبه 21 از ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر در گلندل در مرکز ارامنه 117 لوئیس جنوبی آقای محمدی و من در خدمتون خواهیم بود و گفتگوی در باره نورو فیدبک، بایو فیدبک، تست تووا و معالجه ADD و ADHD خواهیم داشت. ورود آزاد و رایگان هست. و اگر مایلید اطلاعات بیشتر رو دریافت کنید میتونید با تلفن 818-451-6666 تماس بگیرید. همچنین من در روز یک شنبه 24 جون در سان دیگو خواهم بود و از ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس سلف کانفیدنس اند سلف استیم رو خواهم داشت. محل برگزاری تالار خانوادگی صوفی است. ورودی این کنفرانس $30. بنابراین یک شنبه 24 جون از ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر در سان دیگو اعتماد به نفس و حرمت نفس. همچنین با آگاهی دوستانی که در اروپا و کانادا هستن میرسونم که جمعه 6 جولای در فرانکفورت خواهم بود، شنبه 7 در دوسلدورف، یک شنبه 8 در آمستردام، دوشنبه و سه شنبه 9 و 10 در کل، چهارشنبه و پنجشنبه 11 و 12 در هامبورگ، جمعه 13 در گوتنبرگ، شنبه و یک شنبه 14 و 15 در استکهلم، دوشنبه و چهارشنبه تغییری پیدا شده 16 و 18 در لندن و شنبه و یک شنبه 28 و 29 جولای در ونکوور کانادا خواهم بود و کنفرانس های خواهم داشت. اطلاعات بیشتر رو هم اکنون دوستان میتونن با آدرس و عنوان کنفرانس ها در وبسایت من holakui.com holakouee دریافت بفرمایند و یا اگر در امریکا تشریف دارید میتونید holakui رو به 70,000 تکست کنید و آنچه که مایل هستید به دست بیارید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من میخواستم راجع به مسئله زندگیم صحبت بکنم باهاتون. در سال 2005 من ازدواج کردم. سال 2006 مهاجرت کردیم به کانادا. سال 2008 پسرم به دنیا آمد که الان 4 سال نیمشه و سال 2011 جدا شدیم. الان یه 20 ماهی هست که ما جدا شدیم. و میخواستم ببینم که برای ما، برای پسرم بهتره که برگردیم با هم زندگی بکنیم یا اینکه نکنیم و این مسائل.
یعنی چی از هم جدا شدید؟
یعنی که من از خونه موواد کردم.
تموم شد شما دیگه ده. اگر دیگه موضوع پسر منتفیز روزی که پدر مادر از هم سپریت میشن، جدا میشن یا اصولا جدا میشن، 80-90% هر آسیبی که به موضوع بچه مرتبطه احتمالاً به فرزندشون خورده، شما رو برای 10% بعدش میخواد چه کنید؟ نمیدونم، شما قرار بوده که مطمئن باشید که انتخابتون برای یا تصمیمتون برای جدایی درسته و پاش بیستید، حالا مگر یه تغییرات اساسی پیدا شده و الا اونم بعد به خاطر بچه که دیگه جایی نداره عزیز.
مسئله اینه که الان مثلا برنامه که گذاشتیم اینه که بچه با من روزهای هفته و مثلا ویکندا با پدرش هست، ولی این 20 ماه شد مثلا برای من هنوز جا نیفتاده. اینقدر به من فشار میاد، آخر هفته میشینم گریه میکنم. من فکر میکردم میتونم میدونی برم یه اکتیویتی جدید بردارم، برم درس بخونم، برم دوست پیدا کنم، مووان کنم، ولی مثلا میبینم که برای من خیلی اذیت کننده تر، یعنی اینقدر دیپرس میشم، اینقدر ناراحت میشم، مثلا نمیتونم مهمونی های دست جمع برم، بچه های همسنه بچه ها میبینم گریه میکنم. یعنی میگم یه اتفاقایی که خودم هم انتظار نداشتم بیفته، طوری که دارم حتی فکر میکنم که نه ارزشش رو داره که من برگردم برم با بچه‌م، ولی با بچه‌م باشم. مثلا میخواد از سال دیگه بره مدرسه. نگرانیم اینه که این بچه من حتی یه روتین نداره، حتی 3 روز ساعت 7 میخوابه، 3 روز مثلا ساعت 8 میخوابه، درسش چی میشه، غذاش الان نامرتبه. اون موقع که جدا شدیم شاید خیلی وضع بد بود، بعدش هم خیلی بد دعوا کردیم، یعنی اصلا دوست نموندیم، خیلی من اذیت کردن، خیلی ناراحت شدم.
آخه اینا که با هم نمیخونه عزیز. من بدونم یه چیزی بده به خاطر اون به این نچرسم با جدا بشم، بعد در عمل بدترم بشه، بعد حالا بخوام خوب تصورش کنم و برگردم. بلوه تقریبا حرفایی که زدی چرفاتی به بچه نداشت، بهانه‌تون بچه بود. معمولا آدم ها وقتی که طلاق رو به هر حال به درستی نمیگیرند، احتمال پشیمانی درش فراوونه و این حالا امیدوارم کسی باز اذیت نشه. در آمار میگن خانما بیشتر پشیمون میشن تا آقایون، با وجود که آقایون تقریبا از جدایی چیزی به دست نمیارن، برای که بیشترش اون چیزی که میخواستن داشتن. ولی عجیب اینه که پشیمونی از خانما از خودکشی از آقایون. البته شاید اون نشون میده بیشتر پشیمون ترن. حالا وارد اون بحث نمیخوام بشم، ولی ببینید عزیز، اون حرفایی که شما میزنید برمیگرده به این که شاید یه تصویر و تصور درستی از زندگی زناشوییتون و یا تصمیمتون نشه. حالا به من بگید دو تا دلیل اصلی که شما از هم جدا شدید چه بود؟
دلیل اولش میتونست خیلی نمیدونم با خودشون که صحبت میکنم، به من خیلی بیتوجه شده بودن، خیلی خیلی زیاد.
یعنی چه بیتوجه شده بود؟
یعنی تقریبا از وقتی که من دیگه 7 ماه حامله بودم، شاید اتاقامون جدا شد و این مون تا وقتی که بچه میشد 1 سال و نیمش هم بود.
یا چرا؟ سالش هم چرا اتاقاتون جدا؟ اون که نتیجه است، چرا جدا شد؟
هیچ علاقه‌ای به من نداشتن.
خب پس شما دنبال چه ازدواجی هستین؟
نمیتونم خاطر یعنی یک مقدار استحصال بیش از حده، یه مقدار توی این کشور میگم کارم خوبه، میتونم با خودم باشم، ولی احساس میکنم از صبح تا شب دارم میدوام، پول در میارم، صورت حسابا رو میدم، تنهای تنها هم دارم، قصه میخورم، خانواده هم نیستن. یه مقدار زیادی از دوستای خانوادگیمونو خب از دست دادم. مثلا خب چی
نه ببینید، غیر از قسمت تپ کنید رسید، غیر از قسمت آخر که حرفتون درسته مرتبطه به جداییست، بقیهش دیگه انتخاب شماست. یعنی اونا شرایط بد رو شما به وجود آوردید. ببینید عزیز، باز برگردید یه ذره منطقی با موضوع برخورد کنید. البته من حال آن شما رو میفهمم، ولی این مثل این میمونه که آدم گرسنش باشه دست کسی غذا بگیره ببینه بخواد بگیره ازش.
بله.
ولی خب درسته من گرسنمه، اونم غذا داره، حتی اگر یه ذره بهش نگاه کنم شاید به منم بده، ولی این کار نمی کنم. علتش هم این است که در آن که نمیشه تصمیم گرفت. حال شما حال یه آدم جدا و تنهاست بیش از حالا چیزای دیگه. خب این جدایی تنهایی اولا از طریق ازدواج درست نمیشه، بعدم شما نمونه و مثلا تجربه قبلیتون هم همین رو نشون داده. بنابراین ببینید عزیز، اگر موضوع تنهاییست اونو باید حل کنید، اون یه مسئله روانیست. اگر موضوع جداییست، نیافتن یه آدم، جداشتن از یه کسیه، خب اونو برقرار کنید. و بعدم باز هنوز شما یه نگاهی دارید که مثلا اگر اعضای خانوادتون اونجا بودن این مشکلات نبود. خب اونا یه جزء کوچکی از زندگی یه آدمی مثل شما رو میتونن پر کنن، بقیهش چی؟ برای که مادر و خواهر شما که قرار نیست بیان جانشین روابط سالم احساسی عاطفی حتی جنسی شما یا ازدواج شما بشن. اونا پدر و مادرتون، اونا خواهر و برادرتون، اونا شوهرتون که نیستن، اونا که خانواده رو باشون تشکیل ندارید عزیز. بنابراین اون نگاهتون نگاه فقط مثل آدمی است که چون خیلی گرسنه است میگه هر چی داری بدین میخوره، کهنه باشه اشکالی نداره، بد باشه، بدتر باشه اشکالی نداره، یا هر چیز دیگه. خب این نگاه دوا کردن است، نگاه به عنوان دواست به زندگی زناشویی. نه، زندگی زناشویی ازدواج نمیتونه دوا باشه، ازدواج باید غذا باشه، چیزی باشه که آدم بتونه همیشه بخوره، چون دوا موقتی است. و بنابراین بیاد یه جوری ببینید، من چیزی برای برگشتن ندارم. بله، حالا ازتون یه سوال میکنم، شما میخواید برگردید، ایشون هم میخواد برگرده؟
هر دوتا من یعنی تقریبا با هم صحبت کردیم، هر دوتا من احساس میکنیم چاره ای نداریم.
یعنی چی چاره ای نداری؟
یعنی مثلا میگیم که خب ما که به خاطر این بچه به هم دیگه وصل
نیستیم. نه نه نه، ببینید اصلا به خاطر بچه به هم وصل نیستیم. نه ببینید، به خاطر بچه به هم وصل نیستید، بچه شما رو به هم وصل میکنه. این لغت به خاطر رابطه علتی به وجود میاره. نه، این معلوله، این نتیجه است، همینجاست که باز گرفتاری است. علاوه به خاطر بچه اگر بود که شما دوتا باید بیش از این واقع بینانی موضوع برخورد میکردید. شما اصلا وقتی اختلاف پیدا کرد باید اختلافاتون حل میکردید، وقتی هم که جدا شدید باید مطمئن میبودید که میتونید خوب زندگی کنید، یا حداقل این زندگی اینقدر بده که جدایی کمتر بده. شما هیچ کنم از این حسابا رو نکردید که من الان بخوام حساب امروزتون رو یه مقدار واقعی ببینم. یعنی بعد تو حرفاتون هم نیست عزیز، یعنی تو حرفاتون هم بیشتر بوی یه دنیای ذهنی و خیالی داره. شما چند سالتونه؟
من 34 سال.
و چی خوندید چه میکنید؟
من علم هستم جز تدریس میکنم، فوق لیسانس کامپیوتر دارم.
نه من یه ذره منطق ریاضیتون رو میتونم ببینم. این شنونده عزیز قبلی، اون وقت چه مدتی همسرتون رو میشناختید، ازدواج کردید؟
متاسفانه خیلی کوتاه، خیلی کوتاه به من معرفی کردن ایشون رو. ما پدر خیلی مذهبی دارم که الان که بهش میگم اینا رو شکر ما قبول نمیکنه، میگه نه تو داشتی آزاد زندگی میکردی. معرفی شدیم تقریبا فکر میکنم ما 2 ماه بیشتر معاشرت نکردیم که پدر من گفتن باید عقد کنیم و عقد کردیم، ولی خب ایران زندگی نکردیم، یعنی عقد کردیم با هم بودیم. شاید میگم خیلی سریع هم فهمیدم از اولش که خیلی انتخاب درستی نیست، چون اختلاف سنیمون هم 13 سال بود. خیلی اون چیزایی که برای من تعریف کردن که من اینم من اونم من این کارم اونطوری هم خیلی نیست، ولی احساس میکردم که ای بابا من دیگه عقد کردم، دیگه آخر دنیا و بهتر میشه بهتر میشه بهتر میشه. و بعد خب اومدیم که کانادا، خب به هم نزدیک شدیم تقریبا، چون تقریبا هیچ که نداشتیم با هم شروع کردیم زندگی رو ساختیم و خوب بود و همه چیز خوب بود و منم حامله شدم، ولی بازم از روی تنهایی زیاد احساس میکردم که خیلی تنها پس رو بچه داشته باشیم. ولی دیگه بچه که به دنیا اومد تقریبا همه چیز تغییر کرد. یعنی من فکر میکنم بیبی بلوز هم داشتم، چون همش گریه میکردم، میگفتم من مادر خوبیم، بعد ایشون و مادر من و فامیل و هم گفتن نه اینطوری کن بچه رو اونطوری کن، اینا برای من زیاد سخت بود. من میگفتم نه من خیلی مادر خوبیم، شما چرا نمیفهمین؟ و همش سر بچه با هم دعوا داشتیم، غذایی که من میدم اونا میگفتن بده.
من یه سوالی بکنم، یه حرفی بزنم، شما فکر نمیکنید اگر دفعه دیگه ازتون پرسیدن سواد علمیتون چقدر بگید شیشه ابتدایی؟
فکر کنم
یعنی این حرفایی که دارید میذارید، من از آدم های چیش ابتدایی هم بعد از ذره سوادیه. آخه قربونتون شما نگاه کنید، بابام دستور فرمودن، بی خود فرمودن، بعد عقد کردم، بعد دیدم اشتباس، بعد توش موندم، بعد گفتیم بچه دار بشیم، بعد اومدیم اینجا، بعد سر تربیت بچه دیگران دخالت میکردن. خب دیگه
اصلا آقای رجوع
شما یه دونه اشتباه پشت اشتباه، همینجوری تخصصتون در تعقیب اشتباه و اشتباه دیگری است.
آقای دکتر باورتون نمیشه، اصلا تصویری که من از خودم داشتم دورانی که دانشجوی فوق لیسانس بودم، کاری که میکردم اصلا نمیدونم من از کجا رو باید گم شدم. یعنی هر چی میشینم فکر کنم اوکی یه قدم مثبت دیگه‌ای که برداشتم، یه کار مثبتی که انجام دادم، و واقعا دارم فکر میکنم من هوش اجتماعی شاید اصلا زیر صفره. نمیدونم واقعا یادم
بی استعدادی از نظر هوشی. نه هوشه هست، هوشه هست، عقله نیست. میدونی
عقله نیست، نمیدونم آقای
از بس شما با کامپیوتر صفر و یک کار کردید سیستم از کار افتاده. نه ببینید عزیز، نه واقع بین باشید، و بعدم معلومه که تو کودکیتون به هر حال یه قسمت های خاموش شده، یه سیستم های خراب شده، شکسته، به هم ریخته. یه نگاهی باید به خودتون بکنید. ببینید ازدواج دوای هیچ دردی نیست، بچه حلال هیچ مسئله زناشویی نیست، اینا واقعیت‌های قطعی حتمیه. اگرم یه موقع تغییراتی تو این نظر ممکنه کسی داشته باشه، به این موضوع مرتبط نیست، ولی ازدواج مشکلی رو حل نمی‌کنه. ازدواج فقط میتونه به عنوان کسی که براش هدفه و معلومه چقدر تو دنیا امروز گم و گیجه، یه جایی داشته باشه، ولی حتی اونم متأسفانه کوتاه مدتی. بچه هم همینطور. فعلان هم ببینید عزیز، باز تصمیمتون ای بسا بدتر از اونه. شما 34 سالتونه، شما توانایی ساختن خودتون رو، پرداختن خودتون رو برای زندگی خوب همه گونه دارید. 2 مرتبه کاری که پدرتون با شما کرد، یا شما با ازدواجتون و تولد بچه بود، به نظر من حتی طلاقتون کردید، دوباره نکنید عزیز. نه این دفعه باید مطمئن باشید. ببینید دیدید برخورد من با شنونده گرامی قبلی همین بود. ماجرا ماجرای دواست، ماجرا ماجرای غذا نیست که حالا هرچی بود میخورن.
بله.
هر دوایی بود نمیشه خورد عزیز. شما باز این دفعه تازه دوایی که قبلا خوردید حالتون رو بدتر هم کرده، رای امرجنسی تون هم کرده، باز دوباره میخواید بدید همون رو بخورید به عنوان دوای دردتون. بعد بهانه‌تون هم بچه است. من هیچ مسئله‌ای برای بازگشت و برگشتتون ندارم، ولی میخوام مطمئن باشید، چون بذارید اینو بهتون بگم. شما یه ضربه به بچه زدید به دلیل طلاق و مسائلی که اشاره کردید، اما ای بری تو این دفعه بعد از 2-3 سال باز به همین جا برسید، بچه رو از پا در آوردید. یعنی اون دیگه حق و شما نداری. شما این دفعه میخواید تصمیم بگیرید، اصطلاحی که به کار بردید یعنی به خاطر بچه رو، فقط باید مواظب بچه باشید که تو این تصمیم شما تنها کسی که آسیب نمیبینه اونه، و اگر اونو مطمئن نیستید دست به هیچ اقدامی نزنید، چه در ارتباط با برگشتن به همسر سابقتون چه رابطه یا ازدواجای دیگه. چون الان شما دیگه راجع به خودتون نه تنها اصلا تنها نمیتونید فکر کنید، اصلا حق ندارید فکر کنید، چون شما یه موجودی رو به این دنیا آوردید که حق خراب کردن زندگی اونو که ندارید. بنابراین اگر یه روزی خواستید برگردید، باید مطمئن باشید که این انتخاب درستی است برای او. ولی خطری که من در تجزیه و تحلیل شما میبینم و اتفاقاتی که بین شما افتاده و حرفایی که راجع به ایشون و خودتون زدید، به من بگید احتمال اینکه ما دو مرتبه به هم بزنیم چقدره؟ میگم بسیار، فقط با این تفاوت که این دفعه فرصت‌های زندگیتون رو هم از دست دادید. و اون وقتم با توجه به فشاری که از دور و بر به شما میاد و خودتون دو مرتبه متوجه اشکالات و اشتباهات میشید، پشیمان‌تر میشید. مطمئن بشید برگردید. شما و ایشون باید نشون بدید دو تا آدم دیگری هستید که این بار به هم میخورید و به درد هم میخورید. ولی اگر همون آدمای قدیمی باشید که حتما به هم نمیخورید. شما تازه با ازدواج و ساختنش و آوردن بچه و هیجانات و شور و حال اولیه به اینجا رسیدید. این دفعه که کار حتما خرابتر خواهد بود. برای که خیلی از اون چیزای جالب و جاذب یا تصورات و انتظارات و تخیلاتی که میتونه زندگی رو حداقل برای مدتی شیرین کنه، همه اونام به تلخی گرایید. بعدم تازه اشاره کردید که طلاق ذره سختی هم با هم داشتید. نه، من موافق نیستم که با این حالتون دوباره سر تجربه قبلیتون برگردید. ولی اگر هر دو عوض شدید، دو تا آدم دیگر هستید، اون موقع قصه دیگری است. ولی باید ثابت کنید به یه آدم آگاهی که شما اون آدمای قبلی نیستید. الان با گفتگویی که با من داشتید خیلی نمرتون خوب نیست. یعنی حرفایی که زدید. حالا ببخش عزیز، ببخش. من متأسفانه به پیام ها رستم. اگر میخواید روی خط باشید، ما هم 3 دقیقه آگهی داریم، هم 3 دقیقه اخبار، بعدش میتونیم با هم صحبت کنیم. اگر نه خداحافظی کنیم، هر جور میلی شماست.
ممنون میشم اگر بمونم روی خط.
روی خط باشی لطفا. شنگار عجمن بعد از چند پیام با ما باشی.
برای انجام دادن لون مودفیکیشن و ستل کردن وام های دوم و سوم منزل خود با من فرشاد سینایی از LA Legal تماس بگیرید. تلفن 310-525-3425 310 LA Legal.
هفته شب
با افشین گرگین، هر پنج شنبه هفت شب از 670 AM رادیو ایران.
به مرکز زیبایی نیولوک خوش اومدید. اجازه بدید از امکانات اینجا به شما یه تور بدیم.
در این اتاق با این لیزر که توی امریکا تکه، از شهر مورا حق میشی نشوفیه نتمنطه.
با این دستگاه که چراغش پر نور میشه تاریک میشه، توی یک هفته خوب میبینی که کمرت باریک میشه.
این دستگاه تازه ما پوستار شفاف میکنه، لکه و جوش رو میبره، چینو چروک صاف میکنه.
این نرسای با تجربه کمک میکنن که خوشگل شید. از قیمت پایین بگم میترسم که پاکشو کشید.
با همه این امکانات، این قیمت ها، این سرویس ها، میشه که نظری بدی.
اینقدر که ذوق زده شدم فقط میتونم که بگم آفرین به نیولوک،
آفرین به نیولوک.
بله، آفرین به نیولوک سکن سنتر، بهترین و ارزانترین محل برای زیبایی پوست و اندام در دو شعبه انسینو و گلن. 818-662-5005.
برای گرامی داشت مقام پدر عزیزتان، روز پدر را با شکوه هرچه تمامتر در رستوران ارکید کوستا میسا با موزیک زنده جشن بگیرید. تلفن رزرو جا 714-557-8070.
As a young teenage boy, I didn't even know what autism was. How do you even spell that? A few years later, I heard that a friend's cousin's son had been diagnosed with autism. I still wasn't sure what that really meant.
When I went to college, my roommate's brother had autism. When I moved to the city for work, my best friend called me and told me his son had been diagnosed with autism. We were both in shock. I still remember the day I walked into the house and saw that look on my wife's face. I knew something was wrong. I'll never forget how I felt when she said, "Our son has autism."
Autism is getting closer to home. Today, one in 110 children is diagnosed with autism. That's a 600% increase in the last 20 years. Learn the signs at autismspeaks.org. Early diagnosis can make a lifetime of difference. Brought to you by Autism Speaks and the Ad Council.
Live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
روز بخیر شنوندگان گرامی، از شما دعوت میکنم به گزیده ای از خبرهای این ساعت توجه فرمایید. به گزارش خبرگزاری دولتی بلاروس، احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی از الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری این کشور برای شرکت در اجلاس غیر متعهدها در شهریور ماه در تهران دعوت کرده است. بلاروس تنها کشور اروپایی عضو جنبش غیر متعهد هاست و آمریکا و اتحادیه اروپا تحریم هایی را علیه بلاروس به خاطر نقض حقوق بشر در این کشور برقرار کردند. پرزیدنت اوباما در ادامه مبارزات انتخاباتی خود از آسمان خراشی که به جای دو ساختمان مرکز جهانی بازرگانی نیویورک احداث شده است بازدید کرد و نسبت به پیشرفتی که در این زمینه صورت گرفته ابراز خوشنودی نمود. این برج جدید وان ورلد ترید سنتر نامیده می شود و پرزیدنت اوباما به همراه بانوی اول آمریکا میشل اوباما، فرماندار نیویورک و مقامات دیگر نیویورک از این ساختمان دیدن کرده و بر روی ستون این آسمان خراش که به جای دو برج ویران شده ی حوادث تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 احداث می شود نوشت: به یاد می سپاریم، دوباره می سازیم و بار دیگر به اینجا باز می گردیم. ساخت این برج جدید تا سال 2014 به پایان خواهد رسید و این آسمان خراش بلندترین برج آمریکا به حساب خواهد آمد. پرزیدنت اوباما در جریان سفر خود به نیویورک همچنین در یک مراسم جمع‌آوری اعانه‌های انتخاباتی که در خانه سرا جسیکا پارکر، هنرپیشه معروف تلویزیون آمریکا برپا شده بود، شرکت کرد و به مبالغ کلانی برای هزینه‌های انتخاباتی خود دست یافت. سفینه نخستین زن فضانورد چینی فردا شنبه به فضا پرتاب می شود. خانم لیو یانگ که 34 سال دارد، سرگرد نیروی هوایی چین و زاده شمال این کشور است. سفینه شنجو 9 خانم یانگ را به آزمایشگاه فضایی چین منتقل خواهد کرد که در حال حاضر دو فضانورد مرد در آن ساکن هستند. چین پس از شوروی سابق و آمریکا سومین کشوری است که فضانورد زن به فضا اعزام می‌کند. به گزارش منابع هواشناسی در لس آنجلس هم اکنون حرارت هوا در مرکز شهر 72 و در منطقه ولی 75 درجه فارنهایت است. شنوندگان گرامی، این بود خبرهای این ساعت. به ادامه برنامه‌های 670 AM رادیو ایران توجه فرمایید.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم ولی مثل اینکه ایشون رو روی خط از دست دادیم. اجازه بدید با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر، با من هستید؟
بله بفرمایید.
سلام، روزتون بخیر و خیلی ممنون از وقتی که به من میدین. سوال من در مورد دو تا دخترم هستش که 7 ساله و 9 ساله هستن و مسئله که پیش اومده اینه که من مادرم چند ماه پیش بیماری سختی پیدا کردن ایشون ایران هستن و ما هیچ کدوممون در ایران نیستیم و در هر صورت ایشون احتیاج به یه مراقبت از طرف یکی از نزدیکان دارن برای مدتی. در 4 ماه گذشته خواهر من ایران بودن و به ایشون رسیدن. الان سوالی که هست اینه که من تو فکرم که برم ایران و برای مدتی به ایشون برسم و
آقا داستان این است که البته شما یه چیزی رو من مسئله باش ندارم، ولی یه ضرورتی در این حد یعنی چی؟ یعنی چرا این مراقبت اگر میشه باید باید از جانب اعضای نزدیک خانواده و چرا یه پرستار نمیتونه این کار؟
بله، به دلیل اینکه ایشون الان تا زمانی که به شرایط سیبلتری برسن نوع داروهایی که باید بگیرن اونقدر دقیقه و ساعتهای مختلفه و دائم ایشون باید تست بشن، ساعت و مقدار این داروها دائم تغییر میکنه و به این خاطر شرایطشون جوریه که واقعا ما نمیتونیم اینقدر اطمینان کنیم که یه فقط به صرف بودن یک پرستار ایشون رو به تنهایی اونجا بذاریم. تا این مرحله تقریبا 6-7 ماهی که خیلی کریتیکال هستش بگذره و ببینیم که چطور میشه.
ایشون چی هست بیماریشون که همچی چیزی؟
ایشون در واقع مالتی اورگن دمیج هست شرایطشون و در واقع به دلیل مشکلاتی که قلب پیدا کرده، کراتین خیلی بالا و یه سری مسائل دیگه، سکته خیلی وسیع کردن، شرایط قلب بسیار کریتیکاله و در هر صورت شرایط جالبی ندارن.
یعنی شما فکر کنید یه پرستاری که کار تخصصش اینه کمتر از یه خواهر یا دختر یا مادر میتونه عمل کنه؟
بس درست میفرمایید، ولی ما برای این چند ماه راستش خودمون خیلی هم نگران هستیم که
نه خب من متوجه هستم، من اینکه شما میخواید کاری بکنید تو باش مسئله ندارم، من فقط چون میدید برخی از اوقات ما مسئله رو یا مشکل رو برای خودمون میسازیم و میتراشیم وقت است که توش گیر میافتیم، ولی خب اگر هست حالا بعد داستان شما چه مدتی میخواید برید و بچه ها در ارتباط با شما و همسرتون کجا قرار گرفتن؟
بله، سوال ما دقیقا به همین صورته. بچه های ما هرگز ایران نرفتن، البته فارسی در حد بچه های اینجا میدونن ولی هرگز ایران نرفتن و ما راستش هم من واقعا خودم سردرگمم که چه راهی درسته در این شرایط و در درجه دوم این که اگر من بخوام 1 ماهی ایران باشم آیا درسته که بچه ها اینجا بمونن یا اینکه همراه من به ایران بیان؟
شما اونجا غیر از اون خانه‌ای که مادر هست جای دیگه هم برای نگهداری بچه ها دارید یا همه با هم خواهید بود؟
همه با هم خواهید.
نه، اون که بیشتر تو این سن و سال بچه ها رو با مسئله بیماری و اینا روبرو میکنه، میدونید سن بسیار بدی است. بچه ها اصولا بزرگترین گرفتاریشون بین 8 تا 11 سالگی از دست دادن پدر مادر و مرگ عزیزان، یعنی اصلا بزرگترین استراب اون دوران به دلیل اینکه از یه طرف احتیاج براشون مطرح میشه، از جانب دیگه زمینه‌های اولیه عقل خودش رو نشون میده، این موضوع رو به هم مرتبط میکنن و این است که استراب عمومی که بچه ها بین 8 تا 11 سالگی دارن، یعنی بیش از هر عامل دیگری که در بیشترشون دیده میشه، این موضوع بیماری و مرگ، و شما درست در همون زمان که 7 و 9 هستن بردنشون به اونجا حتما درست نیست. ببینید اگر شما برای 1 ماه میخواید برید که مسئله خاصی نمیتونه باشه، اگر همسرتون و امکاناتی که دارید اجازه بده که از بچه‌ها اینجا مراقبت و مراقبت بشه، معمولا آسیب چندانی نداره، به ویژه اگر در فصل مدرسه نباشه که به نظر چنین میرسه، و در نتیجه بچه‌ها اونقدر روتینی ندارن بلکه میشه برنامه‌های مختلف رو براشون فراهم کرد و از این بابت آسوده و راحت باشن.
درسته، پس اگر که به عنوان مثال من فکر کنید که برم شرایط بدتری اتفاق بیفته که من مجبورشم اضافه بر اون یکی 2 هفته هم بمونم،
نه اون اونقدر مهم نیست. من برای ببینید اگر شما به من نمیدونم صدای دفعه خراب شد،
معذرت
میخوام، الان بهتر هست؟ بهتر شد. بذارید ازتون چون یه صدای زا بذارید ازتون این سوال بکنم، رابطه بچه ها با همسرتون و اصولا نوع کار همسرتون و ارتباط همسرتون با بچه ها چگونه است؟
بسیار خوب.
بنابراین اصلا من جایی برای نگرانی 1 ماه و 2 ماه شما نمیبینم، مخصوصا وقتی ارتباط رو داشته باشید. ای بسا برخی از اوقات تو این زمان یه جنبه های دیگری از وجود هم شما هم بچه ها به هم میتونه نزدیکتر بشه، علاوه فرض کنید این خبر رو به بچه‌ها گفته باشید یا بگید، اگر نگفتید فکر کنید واکنش اونا چیه که بهشون بگید من مجبورم برم ولی یکی دو ماهی بیشتر نمیمونم و برمیگردم؟
راستش آقای دکتر، ما در حد صحبت در این یکی دو ماه اخیر هر از گاهی گفتیم که حداقل من مطرح کردم، حتی یه بارم فکر میکنم شوهرم هم بوده که مطرح کردیم، به اون صورت ابراز ناراحتی نکردن. مسئله که هست شوهرم عقیده داره که بچه ها چون همه روتینشون با منه، به من وابسته هستن و این اولین بار خواهد بود که از من جدا میشن، بنابراین ممکنه آسیب بخورن.
نه نه نه، ببینید روتینا مسئله ای نیست. شما من ازتون سوال کردم، گفتید رابطهشون با پدرشون خوبه. اگر واقعا احساس امنیت و آرامش، ببینید یه زمانی هست که شما مواظب همه چیز هستید ولی شوهرتون سختگیر و بد اخلاقه، یا به هر حال بکن نکنی، و بچه‌ها ترجیح میدن و ترجیح میدن بچه‌ها دور بر ایشون نباشن. ولی اگر بچه‌ها از نظر امنیت و آرامش مسئله‌ای ندارن، روتینا به هم بخوره بخوره، بله، و تازه روتینا با فصل مدرسه همش به هم میخوره. و بعدم نمیدونم مقصوده، اگر شما خیلی آدم روتینی هستید چه بهتر که روتینا به هم بخوره، برای که میدونید ما تو زندگیمون اگر خیلی آدم مرتب و منظمی هستیم یا روتین داریم، باید کمی اونا رو به هم بزنیم. اگر برعکس آدم نامرتبی هستیم، باید مقدار روتین پیدا کنیم. من دلیل نمیدونم که اگر این همه ضرورت داره رفتن شما، ببینید بر اساس حرف شما، پرسش شما اینه که بچه‌ها رو ببرم یا نبرم، چون رفتن شما حتمی و قطعیه، پس بنابراین اگر چنین است موضوع کاملا منتفی است، یعنی شما بهتر است که بچه‌ها رو حتما ببرید، یعنی بذارید اینجا باشن و خودتون تنها برید. من متاسفانم که امروز شانس من این است که دوستان رو روی خط از دست میدیم، از این بابت بسیار متاسفم. امیدوارم پیام من گرفته باشن، چون اگر موضوع واقعا همینه، من ترجیحم این است که ایشون تنها تشریف برن، برای سن بچه‌ها اگر کوچکتر بودن یا بزرگتر و خودشون هم اشتیاقی داشتن حرفی نداشتن، ولی دور بر فرد بیمار با این همه موانع و محدودیت هایی که اشاره کردید، من فکر میکنم بهتر است که اگر میخواید تشریف ببرید، کوشش هم کنید واقع بینانه به موضوع برخورد کنید. ضمناً اگر به هر حال ضرورتی نداشت یا میشد راه های دیگری پیدا کرد برای حل مسئله و یا فرق چندانی نمی کرد، چون خیلی از اوقات با وجود همه دقتی که اشاره فرمودید ضرورت داره، خیلی از اوقات به هر حال دیگران هم میتونن این کار را انجام بدن، اون وقت است که فقط پرسشش مطرح میشه که آیا بهترین راه یا انتخاب درست چنین هست یا نیست. اجازه بدید که با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من دیروز شما با یک خانمی صحبت می‌فرمودید که راجع به نقشون مشکل بود و یه جمله فرمودید اون وسط که توجه منو خیلی جلب کرد، به خاطر مشکلاتی که خودم دارم با یک دختر 14 ساله‌ای که دارم. فرمودید بعضی وقتا یک اخلاق یا رفتار بدی هست که بچه‌ها می‌گیرن بر اثر حالا تربیت بد یا چیز بدی که دیدن، و بعضی وقتا هست که مسئله بیماریه. من حالا سوالم این هستش که ما فرق این دوتا رو از کجا بفهمیم و روش های برخورد با این دوتا چگونه خواهد؟
بله، عرض کنم من خوشحالم دوستانی با یه چنین توجه و دقتی به برخی از وقت عرایز من توجه میکنم. ببینید عزیز، به یک اعتبار پرسش شما نشون دهنده این است که در تحلیل آخر و نهایی اینا میتونن یکی باشن، ولی همونطور که حس من و شما انواع مختلفی داره، اینم یه تفاوتایی داره. بذارید ببینیم یه بیمار کجا قرار میگیره. بیمار یه کسی است که به یک اعتبار دایره انتخابش محدود میشه، درست مثل آدم معتاد میشه، یعنی یا کسی که در یه جایی در یه زندانه، انتخابی که داره محدوده، یا یه جایی که فرض کنید شما تشریف میبرید دو جور غذا بیشتر ندارن، حالا بین این و اون باید انتخاب کنید، یا تو مهمونی است که چهار جور غذا گذاشتن. این خیلی ببخشید اون صدای اضافه پخش میشه، عذر میخوام.
من الان دارم میزنم به جایی که صدا نباشه.
خواهش کنم، ممنونتونم. عرض کنم که بنابراین ولی شما میتونید برید توی رستورانی که 50 جور 100 جور غذا داشته باشه یا ترکیبای مختلفو بتونه بده. از یه نظر آدم بیمار یه دفعه دایره انتخابش محدود میشه و برخی از اوقات هم آستانه اداره و کنترلش رو نداره، یعنی درست مثل آدمی مونه که در یه حدی میتونه درد رو تحمل کنه یا میتونه یه هزینه رو بپردازه، بعد از اون دیگه امکانش رو نداره. بنابراین وقتی از اون دید نگاه میکنید چنینه، ولی وقتی شما میرسید به ماجرای یه آدمی که رفتارشه و اخلاقشه، اگر در اون سطح بهش نگاه کنید، معلاش این است که اون آدم امکانات هنوز فراوانی داره و عامل انتخاب، عامل آزادی برای انتخاب همیشه در مقابلش هست. یعنی مثل کسی میمونه که به هر حال فقط میخواد رفع گرسنگی کنه، آره هر غذایی باشه برمیگزینه برای که براش خوردن غذا مهمه نه نوع غذا. بنابراین وقتی گفتگوی رفتاری یا اخلاقیه، فرد رو ما مسئول میدونیم، فرد رو آزاد در انتخاب میدونیم، در حالی که وقتی که ماجرای بیماریه یه مقدار اجبار داره. چه حتی به همین جهت است که من با تئوری اعتیاد هر دوتاش موافقم. خیلی از اوقات دوستانی هستن مثلا 12 step program که به یک اعتبار اعتیاد رو بیماری میدونن. این مدل هم درسته هم غلطه. درستش وقتی است که فرد میپذیره یه مقدار خارج از کنترلش اتفاقاتی افتاده و خودش رو یه مقدار تسلیم میکنه و میپذیره راه رو و معالجه رو. ولی از جانب دیگه خطرش این است که فرد بگه خیلی خب من مریضم، حالا شما منو خوب کنید، پس من حالا دیگه در جهت بهبودی خودم مسئولیتی ندارم. در حالی که اگر اون رو به عنوان گرفتاری و انتخاب بدونیم، اون وقت است که فرد خودش مسئولیت رو پیدا میکنه. بنابراین وقتی که یک کسی به عنوان بیمار روانی است، سیستم حسی، احساسی، تخیل و تصورش خیلی زود از واقعیت دور میفته، پریشان میشه، به هم میریزه، یعنی با کوچکترین عامل خارجی در هم میریزه. در حالی که وقتی شما هنوز وارد مرحله بیماری نشدید، یه در بزرگی برای انتخاب رو دارید و امکان برگزیدن رو پیدا میکنید. به همجرد است که وقتی بیماری است یه مقدار به دنبال خودش اجبار داره، محدودیت داره، موانع داره. وقتی که اخلاق و رفتاره، یعنی ما میپذیریم آزادی رو. شما نگاه کنید به مردم تو مهمونی ها، میتونن اینقدر مؤدب و مهربون و تمیز باشن، اما تو خونه میتونن بی تربیت باشن، حرفای زشت بزنن، تمیزم نباشن. یعنی اینجا این انتخابی است که ما بین خانه و مثلا فرض کنید مهمانی میکنیم. ولی این رو شما در خصوص خیلی از کارها، حتی یه چیزایی که اجباری است مثل نفس کشیدن، فرقی در خانه و مهمانی نمی‌کنه. حالا من به پیام ها رسیدم، اگر دلتون می‌خواد بیشتر با هم صحبت کنیم، با لطف کنید روی خط باشید، پیام ها رو بشه من
در خدمت.
تمام، بسلام، خواهش می‌کنم. شنگار رجمن با ما باشید.
اقتصاد و خانواده، ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک کامی و حسین مجید. 1-800-335-7207 Woodland Hills, Beverly Hills, Orange County. 1-800-335-7207
Close up. نگاهی نزدیک به سینمای جهان.
سلامتی ستن.
Keep your friends close.
با من علی رضا حکمت چهار هر شنبه ساعت 4 تا 6 بعد از ظهر از 670 AM KIRN رادیو ایران.
کروس آپ.
اینجا لاس وگاس و خیابان معروف آن نیست،
حتی نوادا هم نیست.
اینجا هتل و کازینوی ولی ویو مکانی بسیار نزدیک دوستانه و معتبر است.
با انواع میزهای بازی مورد علاقه شما، 2000 دستگاه سلات ماشین، به علاوه اتاقهای بازی کامل ویژه غیر سیگاری ها و اتاق هوای لوکس با مناظر خیره کننده.
هتل و کازینوی ولی ویو شامل 7 رستوران عالی با غذاهای خوشمزه از جمله بوفه لابستر در جنوب کالیفرنیا.
با عضویت در پلیرز کلاب ولی ویو کازینو، اولین بوفه لابستر را مهمان کازینو باشید.
ثبت نام در پلیرز کلاب بسیار سریع، آسان و رایگان است و همه مزایای هتل و کازینوی ولی ویو را برایتان به ارمغان می آورد.
ولی ویو هتل اند کازینو، کلاسیک و شیک به سبک کازینوهای لاس وگاس.
برای اطلاعات بیشتر از valleyviewcasino.com دیدن فرمایید.
دکتر ظاهر فلاحی، وکیل رسمی کالیفرنیا و حسابدار CPA، جنبه های قانونی و مالیاتی آوردن پول از ایران را بررسی می کند. دوشنبه ساعت 1:30 بعد از ظهر، 424-901-8529-714-546-4272.
جوانان انترنشنال ویکلی مگزین where the world comes together in every page. آنهایی که با جوانان قرارداد طولانی می‌بندند، تبلیغات خود را به طور رایگان در وبسایت جوانان نیز دریافت خواهند کرد. جوانان نشریه‌ای برای جوانان دیروز، امروز و فردا. 1800 جوانان. جوانان را بر روی اینترنت هم ببینید. جوانان مگزین celebrating more than 26 years of excellence and integrity. jawanon.com.
K-I-R-N از یونیورسال سیتی کالیفرنیا. اینجا K-I-R-N 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله دکتر، من خواهشم مشخصا این اگر بشه راجب اینکه چگونه اینا رو تشخیص بدیم و بعد نحوه برخورد به خصوص من بارها شما شنیدن تا قبل از 13 سالگی پدر و مادر وقت دارن که کارهایی که میخوان بکنن چون بعد از اون کاری نمیشه کرد. حالا وقتی که اینو تشخیص بدیم، اولا خواهشم اینه که راجب نحوه اینکه کدوم الان یا آدم بچه به خصوص من کدوم هست این، و بعدم که فهمیدیم چگونه باید برخورد کرد به خصوص با جنبه های مربوط به اخلاقی و رفتاریش، چون در مورد بیماریش شما بارها توضیح دادین، چند تا کتاب معرفی کردیم، یکی دو تا شب خوندیم، یک کمی آشنایی داریم، ولی در مورد اینکه وقتی اخلاق و رفتاره و بعد بنابراین انتخابه اونو به عنوان پدر مادر قبل از 13 سالگی ما باید چیکار بکنیم؟
ببینید عزیز، موضوع پیچیده است. یعنی اون چیزی که فرمودید، اولا من یه توضیحی بدم. ما بین تولد تا 8 سالگی نزدیک 75% نقش داریم، بین 8 تا 12 50%، بین 12 تا 18 25%، برای همونطور که فرمودید بعد از 18 1%، اونم تا زای بچه‌ها بگذارن. این اول. دوم، بریم سراغ مسئله اخلاق. فرض من بر این بود که یه فردی است که ایستاده و میخواد انتخاب کنه وسط 20 تا غذا. وقتی که بشه 2 تا غذا و اونم برخی از اوقات یک غذای خاص در یه جای دیگری، شما با بیماری روبرو هستید. اما فرض کنید این انتخاب است میان 20 تا غذا. اولین موضوع این است که فرزند ما اون فلسفه و جهان بینی که داره کدامه، که کنارش نظام باورهاست. فرض کنید بچه ایست که فکر میکنه در جوونی باید جوونی کنه و مقصود از جوونی اینه که بر اساس اصل لذت حرکت کنه. دومی هست که فکر میکنه بر اساس اصل لذت باید حرکت کنه ولی هزینه اون یا درد و رنجش هم باید به حساب بیاره. و سومی هست که از وحشت درد و رنج فکر میکنه بهتر لذت نبره. بنابراین شما با 3 جوون روبرو میشید که همکنون در مقابل این وضعیت قرار گرفته که به این مهمونی بره، مشروب بخوره، سیگار بکشه، ماریجوانا بزنه، کسی رو ببوسه یا نزنه، نبوسه. ولی مهم اینه که خودشون کلن به این موضوع که الان مورد اختلاف فرض کنید من و شما با فرزندمونه کجا قرار داره. خیلی از اوقات شما اگر تغییرات جهانبینی رو به وجود ندید گرفته است. من با بچه های روبرو شدم که حرفشون این است که من وقت دارم، فعلا میخوام خوش بگذرونم، بعدن وقت مدرسه و اینا دارم، فعلا میخوام یک سال مثلا، حتی خیلی از مدرسه میام بیرون که خسته شدم، فرض کنید استدلالی که من 4 سال درس خوندم ولی میخوام یک سال استراحت کنم. حرف من این است که نگاه کنید به واقعیت علمی، شما بعد از 72 ساعت یعنی 3 روز از هر خستگی بیرون میایید، خستگی 20 سالم خسته باشید. پس اصلا این قصه که یک سال من نمیخوام استراحت کنم به خاطر حالا هر چند سال معنایی نداره. پس شما با یک کسی روبرو هستید که یه فرضی داره، یه ذهنیتی داره، یک جهانبینی و فلسفه و باوری داره درباره نوع زندگی. خب ما اونجا مسئله داریم. دوم، برمیگرده به احتیاجاتش، یعنی چه چیز الان مورد نظرشه. اگر احتیاجش این است که جلوی دوستانش خوب به نظر برسه با وجود که دردش میاد، خیلی متفاوته تا فکر کنه باید برای دوستانش یا کنار دوستانش کاری بکنه که لذت بخش باشه. به همین جاست که شما با بچهای روبرو میشید که دوستاشون آسیبا رو بهشون میزنن، اذیتشون میکنن، رنجشون میدن، ولی همچنان چون فکر میکنن موضوع اصلی حفظ دوسته یا نگه داشتن دوسته یا اون دوست بلد اونا رو قلاب کنه تو اون دوستی موندن و شما هرچی بخواید بهشون بگید که این دوست از تو در استفاده و سوء استفاده میکنه، به تو آسیب میزنه، گرفتاری برای تو وجود میاره، اون با یه جمله‌ای که دوستمه و یا یه جمله دیگه‌ای خنده‌دارتره که من راجبش قضاوت نمیکنم از این حرفای بی‌معنی که خیلی از اوقات مثلا ویرانگره، مطرحش میکنه. خب شما اینجا با مسئله احتیاج بچه روبروسی. حتی شما میتونید یه پسر و دختری داشته باشید که ماجرای جلوه‌گری و نمایشش یا تمایل جنسیش ده برابر بچه دیگه باشه. خب در اینجا موضوع متفاوته. مطلب بعد مسئله جدول ترجیحات بچه هاست، یعنی اون شماره 1 و 2 و 3 و 4 و 5 زندگیشون کدامه. یعنی همه آدم ها صبح که بلند میشن 100 تا کار میخوان بکنن یا 100 تا چیز رو میخوان، ولی مهم اینه که اولی کدامه، دومی کدامه، سومی کدامه. یعنی اون جدول ترجیحاته که مسئله است. بعد از اون چند از این بچه واقع بینانه با موضوع برخورد میکنه و مسئولیتش رو در مقابل اون موضوع میپذیره. اگر من و شما بخوایم با بچه ها کار بکنیم، یه مقدار باید خاطرمون آسوده باشه که اونا خودشون رو آنگونه که هستن، مثل کسی که میره پلو دکتر واقعا راجع به دردش میگه، نه اینکه وقتی سرش درد میکنه میگه پام درد میکنه، با ما این گفتگو رو داشته باشن. و بعد از اون من و شما چون تو اشاره فرمودید، درست است که بین 12 تا 18 سالگی بچه‌ها تمام 12 سال اول رو دوباره تجربه میکنن و اتفاقا فرصت گرانبهایی برای پدر و مادر فراهم میشه که آسیب 12 سال اول بین 12 تا 18 سالگی تصحیح کنن، برای که بچه دو مرتبه وارد مرحله اطمینان میشه، وارد مرحله خودمختاری و آزادی میشه، وارد مرحله آغازگری و خلاقیت میشه، وارد مرحله در حقیقت تولید و ایجاد میشه. و اگر باش برخورد درست بکنیم، همون اتفاقاتی که از تولد تا 12 سالگیش افتاده میتونیم اشتباهات اون رو جبران کنیم. من اگر فرزندم در 14 ماه اول آسیب در تراست و اطمینانش خورده و به خاطر اون شکاک منفی بدبین ناامیده، من بین 12 تا 18 فرصتی پیدا میکنم که همه اینا رو درست کنم. بعد از 18 نه. پس این مقدار تشخیص جان
ببخشید
اصلاً ابدا بفرمایید.
چگونه من چگونه یاد بگیرم که چطور اون رو اشتباه کنم؟ چون چیزی که میگیم بعضیش به قول معروف اپلای میکنه به مورد من. چون
یه مثال بزنید، یه مثال رو برای من بزنید عزیز. چون
همون مسئله بله، دختر من به شدت وابسته به دوستاشه و اگه بهتون میگم حتما متوجه میشین، یه دوستی رو پیدا میکنه به شدت بهش وابسته میشه، بعد از 3 ماه دستش میده، حالا به هر دلیلی و به دلایل مختلف که شاید بتونین حدس بزنین. یعنی ایشون جدول ترجیحاتش یه جوریه که حاضره با اینکه اگر درسش رو بخونه مثلا بی پلاس بشه یا ای بشه، حاضره به خاطر دوستش که درس نمیخونه و اف میشه، ایشون هم درس نخونه که اف بگیره.
نه ببینید، بذار همینجا بیستیم. هر مطالعه‌ای که شما نگاه کنید نشون میده که بچه‌ها احتیاج به یک رابطه صمیمانه دارن که بتونن خودشون باشن و میشه به یه زبونی که ما ایرانی‌ها باش راحت تریم، اگر خانواده داشته باشن دنبال کس دیگری و به گروه گنگ نمی‌پیوندن. شما نگاه کنید تمام کسانی که تو گنگ‌ها هستن، چون مطالعه خیلی عمیق و سنگینی راجع به اینا شده، اینا کسانی هستن که دنبال خانواده میگشتن، دنبال یک ارتباط عمیق و سنگین که دیگران به خاطر او همه کاری بکنند. و این همون چیزیست که فرض کنین گنگ میشن، صداشون در نمیاد، زیر هر شکنجه و آسیبی دوستاشون رو لو نمیدن. یعنی اون روزی که فرزند من به دیگری اهمیت میده، نشانه این است که این امنیت و آرامش رو در خانه نداره. یعنی ما به جای این که کمکش باشیم، یارش باشیم، دوستش باشیم، بازرسشیم، مفتششیم، پلیس سر چهارراهی، ما چیشو میخواییم بگیم؟ جان
احسن در شمای دکتر ببخشیم، فقط به قول معروف واقعا بسیار سنجیده فرمودید. بفرمایید.
یعنی میخوام اینو خدمتون عرض میکردم که ببینید موضوع از اونجاست. بعد فرض کنید که بچه یه چیزایی رو میبینه در خانه نیست. ببینید من و شما وقتی میخوایم بریم مثلا تنیس بازی کنیم، از خونه میریم بیرون، میریم زمین تنیس، یا بخوایم بریم فرض کنید سینما، حالا نه تلویزیون، از خونه میایم بیرون میریم، بچه‌ها برخی از وقت فکر کنن یه چنین چیزایی که احتیاجشونه دوست دارن تو خونه نیست و و باید برن بیرون. یه مقدار از اون خیلی عادی و طبیعی است، برای که خونه جایگاه همه چیز نیست. ولی مطلب دیگری که اشاره فرمودید اینه که اینکه بچه‌ها برن و دوست داشته باشن خیلی هم خوبه. اصلا بچه‌ای که دوست نداشته باشه بیماره. اما اون تیکه دومیش که فرمودید مهمه، که حاضر نباشه به خاطر اونا کار بد و غلط بکنه. نمیگم با ملاکای ما، با ملاکای خودش. اونجا مسئله است. چرا این کارو میکنه؟ برای اینکه برخی از اوقات دلش میخواد یک کسی رو داشته باشه، دلش میخواد. حتی برخی از اوقات چرا از خودش بدتر رو انتخاب میکنه؟ برای که کنار او بتونه احساس راحتی بکنه. ببینید بسیاری از بچه های ما خیلی راحت نیستن تو محیط های ایرانی بیان. علت چیه؟ که ما تو محیط های ایرانی یه مقدار سطح انتظار و توقع اون از بچه ها و جوانات بیش از حدیست که در جامعه پذیرفته و پسندیده است. و بنابراین بچه ها فکر کنن با تمام کوششی که میکنن خیلی جلوه این خوبان خوب به نظر نمیرسن، پس ترجیح میدن اصلا وارد صحنه نشن. در حالی که اگر فرزند من و شما فکر کنه در حد دیگرانه، خودش اصرار داره که باشه و خودش اصرار داره که به هر حال خودش رو آنگونه که هست نشون بده. بنابراین یه مقدار مورد به مورد میشه بهش نگاه کرد. البته ما هر اندازه پدر و مادر خوبی باشیم، درست مثل همون ماجرای سینما یا خرید که باید از خانه بیایم بیرون، یه مقدار چیزا حتما باید از طریق دیگران اصلا پر بشه و جبران بشه. ولی مهم اینه که کانون خانواده این گونه باشه که بچه مرکز رو خانه بدونه، مثل یک پرگاری که دور میزنه بره، ولی بدونه که اونجایی که محکم ایستاده خانه است و بر میگرده. ببینید یه بحثی وجود داره که آیا بچه های ما خودشون رو در داخل دایره خانواده میبینن یا خارج. اون موضوعه. من اگر خودم رو در داخل خانواده بدونم، وقتی هم که برم میدونم باید برگردم یا بهتره برگردم. ولی وقتی که من در خارج خودم رو ببینم، برای بازگشت به خونه مانعی رو میبینم و فکر کنم باید بیرون برم. این از اونجا میاد که مهمترین موضوع اینه که در کودکی به من توجه شده و محبت شده و من به امنیت و آرامش رسیدم. خونه رو من محل امنی میدونم. ببینید بسیاری از ما خونه محل بازرسی بچه هاست. یعنی از در که وارد میشن ما میگردیم ببینیم عیب و ایرادا کجاست یا اشکالا کجاست، یا حتی یک کمی بهش توجه کنیم. بچه ها وقتی خونه دوستاشون میرن به عیب و ایراداشون نگاه نمی کنن. تازه برخی از وقت عیب و ایراداشون که چجوری جواب طرفو داد یا فلان کلک و به فلان آدم زد، تازه موجب تشویق از ناحیه دیگران هم میشه. اون زمینه است. البته وقتی شما فرزند دارید، فرزندان شما تنها نیستن، خواهر و برادر دارن، سن نامناسبه، روابط خوبه، خب این ارتباطات کمتره. ولی وقتی که من فرض کنید یه فرزند تک دارم یا دو تا فرزند دارم، فاصله سنیشون زیاده یا با هم نمیسازن، اصلا برخی از اوقات از دست هم به دیگری پناه میبرن. یعنی دونه دونه اینا رو میشه شناختش. برگردیم به بحثمون. مهم این است که من چرا من همیشه عرض کردم آزادی یعنی چی؟ آزادی یعنی اجازه، امکان و حق انتخاب بدون مانع خارجی. ولی آزادی واقعا آزادی است که بعد از استفاده از آزادی منو آزادتر کنه. من اگر اومدم از آزادیم استفاده کردم، مواد مخدر مصرف کردم، من حالا اصلا معتاد میشم. من هزاران هزار آزادی دیگه هم میراسه از دست میدم. ولی اگر من اومدم از آزادیم استفاده کردم، سطح آگاهی دانایی خودم رو بیشتر کردم، من با استفاده از این آزادی داناتر شدم. اگر اومدم دست به کاری زدم و فرصت‌هایی برای خودم و دیگران به وجود دارم، حتی از نظر مالی، من حالا آزادی عمل بیشتری دارم، یعنی میتونم مخارجی رو تحمل کنم. بنابراین مفهومی که در اینجاست اینه که فردی که مشکل اخلاقی و رفتاری داره، هنوز براش این توان رو میبینیم که میتونه با انتخاب خودش، با تصمیم خودش راهش رو عوض کنه. وقتی شما با بیمار روبرو میشید، این دایره بسته است تا یه جایی که اصلا در برخی از زمینا شما هیچ کاری نمیتونید بکنید. شما اگر با دوستان روانشناس و روانپزشک صحبت کنید، به شما خواهند گفت که هزاران بار در مقابل بیمارانی قرار میگیرن که خیلی زود به این نتیجه میرسن من برای این آدم هیچ کاری نمیتونم بکنم، و یا این آدم سرنوشتی جز در حقیقت افتادن و شکستن و از بین رفتن نداره. یعنی اینقدر مشخصه. چرا؟ برای که شما دایره رو بسته میبینید. ضمناً تازه میبینید گرچه دو تا امکان برای این آدم وجود داره، فرض بفرمایید این بچه میتونه از این اعتیاد بیرون بیاد، یعنی توانشو داره واقعا ماده مخدر کنار بذاره، اما با خانواده‌ای که داره، با فشاری که از جانب دور بر بهش میرسه، با شرایط بد اقتصادی که اینا دارن، با به هر حال خشم و عصبانیتی که به دلیل گذشته‌ها بین این خانواده یا فامیل وجود داره، اون موانع خراب میکنه. یعنی شما از این ورم تازه اگر یه چیزی رو تمیز کنید، از اون ور آشغالی روش میریزن و کثیفش میکنن و این اون گرفتاری است که برخی از اوقات کارو مشکل میکنه. بنابراین من و شما در خصوص بچه‌ها باید بدونیم چه چیزایی در حد توانشونه و اونا رو میتونیم ازشون بخوایم. من یه تئوری دارم به اسم تئوری انگشتی، یعنی شما پنج دست انگشتتون که باز کنید، من اون وسطی رو میگم این خود واقعی ماست، سمت راست رو بگیرید خود خوب منه، یعنی وقتی من کوشش بکنم خوب باشم اونجوری با شما صحبت کنم، یه خوب بهترین دارم که دیگه وقتی خودم رو کاملا آماده میکنم، این سمت چپ رو بگیرید که خود بد منه، وقتی اهمیت نمیدم، خستم، حوصله ندارم، برام هیچی مهم نیست، یا خود بدترین منه. من همیشه عرض کردم که همه آدما در هر زمانی این به قول معروف پنج تا احتمال رو دارن، خود واقعیشون باشن، خود خوبشون یا بهترین، یا خود بدشون یا بدترین. این آزادی است. حالا برای آدم بیمار این اولی و آخری خیلی محدوده، یعنی واقعا انتخاب بین 5 دلار و 10 دلاره. برای یه آدم یه مقدار گرفتار ولی نه بیمار، ای بسا بین 50 تا 100، و برای یه آدمی که آسیب چندانی نخورده این آزادی بین ای بسا 500 تا 1000. و بنابراین دایره انتخاب که تعیین کننده این است که ما چند اندازه گیریم. به همجرد است که در مقابل بیماری شما لغت اعتیاد دارید که مفهوم اعتیاد اساسش بر دو تا لغته، اجبار و تکرار. یعنی تکرار و اجباری که موضوع و مسئله رو مطرح میکنه. حالا اگر یه وقتی خواستید، چون من دوستان دیگه هم رو خط بودن، یه وقتی در خدمتتون خواهم بود، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون. دو تا یه جمله کوچولو بگم. بنابراین من از طرف شما کلا میتونم اینجوری نتیجه بگیرم که اگر بیماری نباشه و اخلاق باشه بهتر میشه درستش کرد.
کاملا. و غالب اوقات بچه‌ها برمیگردن. یعنی خیلی از اوقات این فقط یه انحرافه. یعنی زدن تو جاده خاکی دوباره میان تو جاده اصلی.
آقای دکتر موفق باشید.
مرسی ازم. ممنونتون. شنگون عجمن با ما باشید.
Change is good. تنوع زندگی است. برنامه متفاوت از هنرمندان مبتکر انترتینمنت ایران. شهبان شپره و مایکل. شنبه 16 جون در هاوس آف لجندز کاباره تهران با نگین خوش صدای موسیقی پاپ فیروزه و برای اولین بار گربه های جدید و بی نظیر گروه تسخیر ناپذیران موسیقی پاپ ایران بلک کتس.
برای انجام دادن لون مودفیکیشن و ستل کردن وام های دوم و سوم منزل خود با من فرشاد سینایی از LA Legal تماس بگیرید. تلفن 310-525-3425 310 LA Legal.
The most anticipated concert of the year. Andy. Saturday, August 4th, The Greek Theater. This summer with Andy. The summer of love. The Summer of Passion, Saturday, August 4th, with Andy, live at the Greek Theater.
مباشر مباشر.
بلی قربان جان، سر آماده دستور است. حاضر.
غذای میهمانان امروز را که بیش از 2000 نفر میباشند چگونه و از کجا فراهم میسازی؟
قربان خاطران حسد آسوده باشد، چرا که حقیر این مهم را به رستوران آتمه میشن ویه او محدل نموده ایم که همگنون اکثر کیکتنگ ها و چشن ها و میهمانی های مختلف عروسی و غیره را در هتل های منطقه اورنج کانتی تا سان دیگو شاهانه و ماهانه برگزار میکند.
احسن، آفرین به رستوران آتمه میشن ویه او.
بلی قربان، رستوران آتمه میشن ویه او. همه اکنون در مکانی بسیار مجلل و باشکوه روبروی محل سابق خود دایر است و با سفارش $50 به بالا از ایرواین تا سن کلمنتر آمجانن دلیوری می نماید.
افسان به کیترینگ حاتم میشن ویه هاو.
تلفن رستوران حاتم میشن ویه ها 949-768-0122 949-768-0122. از وبسایت hatamcuisine.com دیدن فرمایید.
اپیان مدیکال سنتر به مدیریت دکتر سیامک اوریان، یکی از معروفترین و مطمئنترین مراکز جراحی زیبایی در بیورلی هیلز. تلفن 888-606-1199.
آینه، برنامه از داریوش اقبالی از یک شنبه 17 جون ساعت 7:30 صبح در KIRN.
رو می کنم به آینه، رو به خودم داد می زنم، ببین چقدر حقیر شده، اوج بلند بودنم.
وقتی شما ساکت بمانید دیگران شما را نمی شنوند، اما وقتی در 670 AM رادیو ایران آگهی کنید، شهر گلباران می شود.
سلام، من سیما فاخری. برای راهنمایی و تدارک پخش تبلیغات شما از این رادیو، همکنون پاسخگوی تلفن شما هستم. لطفاً با شماره 323-878-1263 با من سیما فاخری تماس بگیرید. 323-878-1263.
K-I-R-N. 670 AM. Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای تو میرسونم که همین فردا شنبه 16 سمیناری تحت عنوان رهایی، گفتگویی درباره عادت و اعتیاد در المپیک کلکشن از ساعت 3 تا 7 بعد از ظهر برگزار خواهد شد. خانم دکتر فوجان زینی، آقای دکتر شمسیان و جمعی از همکاران خوب و عزیزشون در این برنامه شرکت دارن. کارت ورودی رو میتونید از شرکت کتاب، کتاب سرا، کتاب فروشی پارس دریافت کنید و یا میتونید کمی زودتر به محل کنفرانس المپیک کلکشن تشریف بیارید. روز پنجشنبه 21 جون از ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر کنفرانسی درباره نورو فیدبک، بیو فیدبک، تست تووا و معالجه ADD و ADHD در گلندل در مرکز ارامنه 117 لویس جنوبی برگزار خواهد شد. آقای محمدی و من در خدمتون خواهیم بود و ورود آزاد و رایگان هست. ضمن اگر اطلاعات بیشتر رو میخواید میتونید با تلفن آقای محمدی 818-451-66-66 تماس بگیرید. روز یک شنبه 24 جون در سندیگو خواهم بود و کنفرانسی با عنوان اعتماد به نفس و حرمت نفس، سلف کانفیدنس و سلف استیم، از ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر خواهم داشت. محل برگزاری این کنفرانس تالار خانوادگی صوفی است. بنابراین یک شنبه 24 جون از ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر در سندیگو در تالار خانوادگی صوفی، اعتماد به نفس و حرمت نفس، ورودی این کنفرانس $30 خواهد بود. همچنین با آگاهی دوستانی که در شهرهای فرانکفورت، دوسلدورف، آمستردام، کلن، هامبورگ، گوتنبرگ، استکهلم، لندن و ونکوور هستند، میرسونم که از روز جمعه 6 جولای تا 30 جولای یا 29 جولای در خدمت این عزیزان خواهم بود. اطلاعات بیشتر رو دوستان میتونه از طریق وبسایت من holakui.com holakoue دریافت کنید یا با تلفن 310-926-5026 دریافت کنید و یا اگر در امریکا تشریف دارید holakui رو به 70,000 تکست کنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو، سلام دکتر.
سلام، بفرمایید. خواهش میکنم.
ممنون از وقتتون. عرضم به حضورتون، من سعی میکنم خیلی خلاصه بگم با اینکه زیادی هم به وقت پایان برنامه نمونده. من 34 سالم هست، ازدواج کردم، خانمم 32 سالش هست. 9 سال با هم ازدواج کردیم. قبل از اونم هلوهوش 7-8 سال با هم دوست بودیم در ایران. پس از ازدواج با هم دیگه مهاجرت کردیم و الان در کانادا هستیم. خوشبختانه زندگی خوبی هم داریم، خیلی هم راضی هستیم، خیلی هم هپی هستیم.
چند وقته که کانادا اومدین؟
9 سال هست.
هر 9 سال. به من بفرمایید بچه‌ای هم دارید یا نه، فرزندی؟
بله، یک پسر 20 ماهه داریم.
بله.
مشکل ما راستش رو بخواید مادر خانم بنده هست. ایشون هر چند سال یک بار به صورت موقتی مهمان ما هستن. الان هم در حال حاضر که من میگم ایشون هم پیش ما هستن. ولی ما یه مشکل خیلی بزرگ با ایشون داشتیم و هیچ وقت به نتیجه نرسیدیم. و این هستش که ایشون فکر میکنن که من دائم در حال خیانت هستم به خانمم.
فکر میکنن؟ مگر این موضوع موضوعی فکریه؟
خب جالب اینجاست که اجازه بدیم پس من یک قصه کوتاه تعریف کنم. چند هفته پیش خانم من برای کنفرانس رفته بودن نیویورک، یک شب نبودن تو خونه ما. من بودم و مادر خانمم و پسرم. خب من از اونجایی که خصوصیات اینو رو میشناسم سعی میکردم همش خونه باشم، یا اگرم جای برم پسرم و مادر خانمم با خودم ببرم که مبادا یه وقت فکر بدی نباشه. هفته پیش که دوست خانم من مهمان ما بودن، مثل اینکه خانمم نبودن رفته بودن بالا بچه رو بخوابونن، مادر خانمم به دوست خانمم میگه که آره خانمش که نیویورک بود، من شب دیدم که این آقا یه خانمو برداشت آورده خونه. و خانم من شنید این قضیه رو و خیلی ناراحت شد و ما هرچی میپرسیم آخه چرا یه همچین چیزی فکر کردی و اینکه چرا که به دیگران میگی. و بعد فهمیدیم که مثل ایشون به خیلی از دوستای ما زنگ میزنه، دوستای خانوادگی، دوستای خودمون، و قصه های عجیب غریب تعریف میکنه که منو چه حالتی دیده یا من چه کارایی کردم.
و اینا هیچ ارتباطی با واقعیت نداره.
خیر
خب شما نصب کنید. دو تا احتمال بیشتر نیست عزیز. یا این که ایشون با هدفهایی که من نمیدونم چی هست که میتونم بپرسم دروغ میگن، یا بیمار کامل روانی هن. یعنی شما میتونید با بیمار کامل روانی جهان رو تصور میکنه، تخیل میکنه. آدم های شکاک و مظنونی هستن که هر نگاهی رو، هر حرکتی رو مثلا بیان زن و مرد رابطه جنسی میدونن. و بعدی اگر وارد جزئیات و دیتیل میشن این گونه که شما میفرمایید بیمارن، دروغگو هم دیگه نیستن، چون دروغگو معمولا حرف رو یه جوری میزنه که خیلی نشه در جهت تضاد و تناقضش حرفی زد و پرونده دیگری داره. اولا ایشون با ازدواج شما موافق بودن یا مخالف؟
مخالف.
دلیل اصلی مخالفتشون چی بود؟
هیچ وقت نگفتن، هیچ وقت هم کاری نکردن که حتی قبل از ازدواج ایشون اصلا سعی نکردن که ازدواج رو به هم بریزن.
ایشون چقدر آدم شکاک و سوءزنی مظنونی راجبه همسرشون بودند و هستن؟
خیلی بسیار. البته همسرشون فوت کرده و وقتی ایشون مادر منو باردار، ببخشید ایشون خانم منو باردار بودن، همسرشون فوت کرده و دو تا پسر بزرگتر هم داشتن. خب یعنی سال هاست که اینا این بچه ها رو به دندون کشیدن. من میگم شاید این زجرهایی که کشیدن باعث این بیماری شده یا این بچه.
نه خب حالا چرای بیماری رو رها کنید، اگر بیماری هست بیماری. نه ببینید عزیز، این بیماری آسیب مغزه، این بیماری میتونه از نوع پارانوید پرسونالیتی دیسوردر که نوع خفیفش یعنی شخصیت شکاک و مظنون شروع بشه تا به نوع حتی مرحله دلوژن، ولی حرفای شما میزنید بوی هالوسینیشن و دلوژن اینا داره، اون کاملا وارد مرحله بیماری میشه و این تشخیصش بسیار مهمه برای اینکه صرف نظر از آسیبش متاسفانه این گرفتاری ها زمینای ارثی داره و باید مواظبش بود. یعنی میتونه رو همسرتون یا رو فرزند شما مسر بذاره. حرفا به گونه ای که شما مطرحش کنید ایشون بیمارند و به همین جهت که احتیاج به یه ارزیابی کامل دارن و میشه مخصوصا اگر داستانهای از این قبیل میسازن. بعدم ببینید انسان میتونه از یه حقایقی واقعیات یا باخبر بشه، گفتگوش و گفتنش خودش برخی از اوقات سوال برانگیزه. حالا نظر همسرتون راجع به این موضوع چیه؟
همسر من به شدت از این قضیه خشمگینه.
یعنی چی خشمگینه؟ از چی؟
یعنی
از
ناراحته به خاطری که خلاصه بگم که میگه مادر من هیچ وقت احترام زندگی ما رو نداشته و همیشه یه جوری سعی کرده این زندگی رو به هم بریزه.
بنابراین ایشون نباید بیان اونجا.
خب از یه لحاظی راستش بخواد هست بدیم که ایشون اومدن بعد از یه مدت ما مجبور شدیم ایشونو برگردونیم بفرستیم. آخه الان مثلا این سری هم راستش بخواد ما قرار شد بفرستیم ولی خودشون اومدن به من گفتن که اگر منو بفرستین من دق میکنم چون من به این بچه اخت گرفتم.
نه ایشون میتونن برای بچه‌ام خطرناک باشن. اصلا یعنی چی دق میکنی؟ خب بکنی. من اگر من به شما بگم الان پولاتونو برای من نفرستید من دق میکنم شما چیکار میکنی؟ شما چه مسئولیت دارید؟ من که در مقابل آدم بیمار و گرفتار که نمیتونم من تسلیم بشم. من که با این تهدیدا از به قول معروف جبهه بیرون نمیرم. نه اگر همسرتون ببینید ایشون اگر تکرار میکنم چند دفعه گفتم اگر این علائم هست و این حرف هست بیماریش احتیاج به معالجه ایشون رنج میبرن آسیب میزنن گرفتاری درست میکنن و بعدم تشخیصش براتون مهمه چون اینا زمینای مغزی داره اینا آسیبای مغزه اینا آسیبای این گفتگویی که با شنونده عزیز قبلی داشتم آسیبای رفتاری و انتخابی نیستن ابدا اینا یه سیستمی است که روابطی رو در ذهن میسازه تخیلات خودش رو واقعیت میدونه روابط مثلا همبستگی کورلیشن و کازالیتی میبینه علت و معلول میبینه اصلا یه مغزه که اینجوری استدلال میکنه و شما کارش نمیتونید بکنید و بعدم گفتگوش متاسفانه آدمایی هستن که اینو میشنون بعد به عنوان بابا مادر زنش داره میگه یعنی به عنوان یه سنده برای یه دم همینه و بنابراین وقتی شما با یه آدم بیمار روبرو هستید راهش فقط معالجه است و مادام که اینو نپذیرند یا دخالتی بخوان بکنن دوریه و دلیلی نداره که ما اصول دیگر رو بخوایم رعایت کنیم چون ببینید درست مثل بنده امروزی که تبریکی که به پدران خواهم گفت من به پدرانی تبریک میگم که پدری کردن ولی پدری که یه کار ساده ایه خیلی هم دوست دارن این کار انجام دادن ظرف حتی چند دقیقه و چند ثانیه هم میشه پدر شد مهم اینه که پدری باشه که 100 ساله است یه پدری است که تمام وقته یه پدری است که همیشگیه یه پدری است که با خودش دانایی و مهربانی و امکانات میخواد یه پدری است که وجود و زندگیش درگیر فرزندش میشه پدری و مادری معناش اینه پدری و مادری معناش تولید مثل که نیست ما پدر مادر بیولوژیک که هنری نیست حیوانات هم پدر مادر میشن یعنی اون معنایی نداره عزیز به همین جد است که شما باید با موضوع جدی برخورد کنید به علاوه ایشون داستانایی که میسازه خطرناکه اینا آزاردهنده است اینا دیگران رو به هم میریزه وقتی شما رو به کسی دیگه منتسب میکنه اونا هم خانواده دارن اونا هم حیثیت و حرمتی دارن اون وقت چی؟ شما رو با یک کسی خانمی متهم بکنه اون خانواده چی؟ بعدم حرف گفته بشه آخه مردمم که نه بیچارا میتونن نه اگرم بخوان امکانشو دارن که بفهمن موضوع چیه و تازه این مسائل ویرانگریست اگر یک کسی برگرده بگه که شما نمیدونم غذا تون میخورید اشکالی نداره ولی یک کسی شما رو متهم کنه به داشتن رابطه اونم با یه توصیفی اونم در وقتی که من تو خونه بودم بچه بوده تو باشتی رفتی اون خانم شب اومده اینجا خب اینا که دیگه اگر واقعیت نداره که نداره بیماری عزیز اینا دیگه مسئله دشمنی و کینه نیست انسان شما با یه آدمی که رفتارش در اختیار خودش و انتخاب میکنه روبرو نیستید که آقا بخواید توضیح بدید تنبیه کنید محدود کنید شما احتیاج به معالجه دارید یعنی احتیاج دارن ایشون که کسی ببینه ارزیابیشون کنه و یه روانشناس و یه روانپزشک ظرف یک ساعت با نوع استدلالی که میکنن کاملا میشه فهمید یعنی روی خطش بیارن اگر دلیل برای این حرفو دارن خوشحال میشم بشنومشون به راحتی میشه گفت که اونا رو میسازن یا نه چون این نوع گزارش های تخیلی ذهنی کاملا ماهیتا متفاوتن با واقعیت هایی که آدم ها به صورت کسی که دیده گزارش میده بنابراین خودتون اذیت نکنید ایشون رو برکشونید به دکتر اگرم نمیخوان برن شما کاری با کارشون نداشته باشید ولی بدونید که از کجا میاد و الا مسئله آفرینه من متاسفانه با آخر وقت نمیستم ولی خوشحال شدم با تون صحبت کردم
خواهش میکنم
تمنام کنم لطف کردید خواهش شنگ و رجمند روز پدر رو به همه پدرانی که پدری کردند و میکنن تبریک میگم متاسفم به خاطر بیماری و صدا روز و روزگار خوش و خدا نگهدار
اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل موفقیت آمیز کاشت مو، امروز می توانیم با استفاده از آخرین روش‌های طبیعی میکروسکوپی FUE و FUT هزاران واحد مو را در یک جلسه در نهایت آسایش پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
مژده به ایرانیان ساکن اورنج کانتی در ایرواین، شعبه جدید پنینی کافه، رستوران محبوب خانواده ها در ایرواین افتتاح شد. پنینی کافه ترکیبی جالبی است از غذاهای سنتی، بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. کلیه محصولات غذاهای پنینی کافه از جمله لبنیات و نان داغ تازه روزانه تهیه می‌شوند. به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراک‌های خوشمزه مدیترانه‌ای مانند حمص، دلمه، بابا گنوش، شش کباب، فیلی کباب و جوجه کباب به اضافه منوی مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. پنینی کافه در بیورلی هیلز، داونتاون لس آنجلس، وودن هیلز، کورونا دل مار، الیسا ویهو، وست وود و حالا شعبه جدید در ایرواین. تقاطع مایکلسن و جمبوری در شاپینگ سنتر هیوستن. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب می‌باشد. mypaninicafe.com.
اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس از 30 سال حمایت شما در راه خدمت به جامعه سپاسگزار است. داروخانه های سینتری، دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه: سینتری در وست لس آنجلس، سینتری در رسیا، سینتری در پیکوجا میلاد مارکت و سینتری در تقاطع لاسینگا و سن ویسنتی. با انتقال نسخه خود از دیگر داروخانه ها، داروخانه سینتری $10 گیفت سرتیفیکیت به شما تقدیم می‌دارد.
داروخانه های سینتری، نامی که می‌شناسید و به آن اطمینان دارید.
عزیز دلم قربونت برم، بله رو بگو، آخه دیگه دیر شد، این داماد دل خسته و عاشق دیگه از زندگی